جیبیش هم گفت این فرماندهی این دوره که مرحله اول جنگ هستن که با بنی صدر بوده که تقریبا خرداد و قبل از اینکه عدم کفایتش و یکی از جیبیش هم گفت که غلبه مدیریت جنگ با نیرو ارتش هست.
مرحله دوم رو هم در سر رفت تو راه شهر خردادش هست. تقریبا تو خردادش هستی با رفتن منصر بحث شد که نیروهای مردمی وارد جنگ شدن و این موضوع نیروهای مردمی در مرحله اول موفق بود، اون استراتژی تجمع انسانی رو هم که بحثش کردیم و تا حد خیلی زیاد از 8000 کیلومتر مربع منطقه تصرف شده، بیش از 5000 تاش که این مرحله آزاد شد در چند عملیات پی در پی که صحبت کردیم و آخرینش که بچه نمادین مهمی هم بشه عملیات بیت المقدس بود که آزادسازی خرمشهر. خب از اینجا وارد یک مرحله میشیم که تأثیر بذاره تا آخر جنگ. ایده مطرح میشه که ما اگر بخشی از کارگرها رو بتونیم تصرف بکنیم و تصرف رو داشته باشیم، میتونیم در ازای آزادسازی اون بخش اعراب تحت فشار قرار بدیم و صرفا به آتش بس قناعت نکنیم. یه بحثی خیلی مطرح میشه و جزء حالا سوالات بعد از جنگ هست اینه که چرا بعد از جنگ خرمشهر بعد از آزادسازی خرمشهر ما جنگ تمام نکردیم و یکی از انتقادهایی که بعدها مطرح شد این موضوع فهم بگم که اول در سفاری مهندمه بخون جنگ رو باید کنن تاریخ رو از اعتداد خون از اینجا که ایستادیم با مواده های کل در اون مقطعی در خرداد 61 این بحث مطرح منو حتی نهضت آزادی هم که بعد ما این بحث رو مطرح کرد با فاصله 6-7 ماه بعد از باز تسخیری خورم شد و وقتی شکست عملیات بعدی روشن شد این بحث رو مطرح کرد. فهمان فرمانده نظامی و موقع هم یه استدلالایی دارن برای خودشون، به جمله اینکه اصلا بحثی که مطرح شده بحث صلح نبود، یه آتش بس بود که صرفا جانب اعراب پیشنهاد شده بود، پیشنهاد غرامتی هم که بعضن اعراب به ایران گفته بودن دقیق نبود و در مجموع از این نظر دفاع میکنن که بعد از خرمشهر جنگ ادامه بده. اما یه بحثی که اختلافی ازشون بعد از خرمشهر اشاره کردن اینطور هم که همه مردم آزاد شده باشه، بحث اختلافی این بود که حالا ما میخواییم ادامه بدیم تا پایان آزادسازی هرمنوتیک جنگی، آیا وارد خاک عراق هم بشیم یا نه؟ که عرض کردم این بحث از مواد اختلاف بین فرماندهان بود، ظاهرا امام اولش موافقت نمیکرده با این بحث ولی وقتی استدلال فرمانده ها رو میشنوه قبول میکنن و با همین استدلال عملیات رمضان که یکی از شکست بزرگ جز عملیات مهمی که ایران شکست خورد در تیر 61 برگزار میشه که بعد از اون پیروزی پی در پی که ایران داشت و احساس غروری که نسبتا دست داده بود به سپاه، این شکست خب یه شوک ایجاد کرد و برای روحیه رزمندان خیلی اثر منفی داشت. خب از این مرحله به بعد این تقریبا از خرداد 61 آروم آروم یه زمزمه هایی نه در سطح جامعه بلکه به خود فرماندهان مطرح میشه برای اینکه خود دیگه جنگ رو انگار تمامش کنه. جنگ وارد یک مرحله اصطلاحاً فرسایشی میشه. این رو بعضی ها هم اول هم پیشبینی میکنن، من جمله حزب توده نورالدین کیانوری که یک پاس خبری به نماسا اشاره کنه که ادامه جنگ از همان وارد جنگ فرسایشی میکنه خوصا این رو باید خاک عراق هم بشید. با این تفاوت مهم هم هست که آخر جلسه قبل اشاره کرد با عراق ما در خاک خودش اصلا با هر نیروی دیگه وقتی در خاک خودش اصلا جنگی خود طبعا جنس مقاومتش متفاوت میشه چون از خاک داشته پام میکرد انگیزه بیشتری داشت و نوع مقاومتش هم خیلی بیشتر میشه. بعد سال سوم جنگ میشه، یعنی از مهر 61 تا مهر 62 تلاشی که اینجا هست که این اومده جبران شکست رمضان یک عملیات بزرگ انجام بده. تمام تدارک سپاه و ارتش برای این هست که یک عملیات که عملیات بزرگ موفق مثل بیت المقدس مثلا داشته باشیم و برای همین این استراتژی در پیش میگیرن که از جنوب اگر ما مشکلی باشه مرحله تمرکز عملیات باز مولد به سمت جبهه میانی و بعد حالا اشاره میکنم یکی از مزامین اضافه هم سپاه ارتش هم داخل خود سپاه خواهیم هیچ تأثیری تغییر استراتژی میگذاره.
چند تا عملیات
در مرحله قبل انجام میدیم چون که علاقه آمادگیش نداریم عملیات هم خوب موفق نمیدیم
هستم دیروزه نسبی داریم اینجور عملیات مسلم نه عقیق
و همطور که آبان همون سال با عملیات محرم بوده که ایران بروز میشه و نیست که در منطقه شاهی آزاد شد بعد از اون باز دوباره بعد عملیات میجوز زین مابده به شکست می انجامه بعد این مسئله اختلاف جبهه غرب و اینکه دوباره برگردیم به جنوب پر رنگ تر میشه
و سپاه اصرار میکنه که ما برگردیم به جنوب
ارتش نظرش هست که ما دوباره قرب باید ادامه عملیات بدیم
و اینجا به دلیل اینکه ما ارتفاعات بس ما هست میدان مبارزه و مفاره همتر هست ما در جنوب نتیجه نمیرسیم ولی در غرب میتونیم بیشتر پیشرفت بکنیم فرض یکی از اختلافهای جدی ارتش و سپاه که از این سال خیلی جدی میشه این هست که ما در جنوب باید بجنگیم ادامه میدن و جدیه در غرب ادامه
خب بعد از همه فرانسه اتفاق دیگه هم میفته نام که صدام مجاهدین با صدام نزدیک میشه به هم
تو قبل از این مجاهدین خب توی عراق نبود
ولی دیداری انجام میده مسعود رضایی با صدام و قرار همکاری میذارن هم که یک عرصت این عملیاتی بشه و سازمان مجاهدین وارد فاز هجوم تو جبهه بشه طول میکشه که اشاره میکنم به درستش
اما همین باعث میشه که بنی صدر از شورای مقاومت ملی جدا میشه و از مجاهدین خلق اعلام جدایی میکنه خب
در بهمن همسال 61 ما عملیات بر فجر مقدماتی انجام میدیم بعد از اصرار سپاه به ادامه عملیات در جنوب یعنی در فکی عملیات انجام میشه که یه هفته قبل شده باقری حسن باقری نقشی مهم حسن به روان نمانده و کرداخ بیده پچاز داد نمانده سپاه شهید میشه و یه شکست دوباره بزرگی توی بلپج مقدماتی میخوریم ارتش اسم عملیات بعدی رو بذاره عملیات آتش بجا خب اسم خیلی معنی داره دیگه خصوصا اون موقع این که ما به جای یه دقیقا توی این اسم تاکتیک حمله افواج انسانی که سپاه در پیش گرفته و اشاره کردم که چه سازمان سپاه چه رشدی رو در طول اون چند تا عملیه طرز چند ماه فقط دیگه کرده بود رو ارتش با این همین نامگذاری اختلاف نشون میده و نقد میکنه که همین نامگذاری حتی باعث اختلاف میشه مقیاد که سپاه اعتراض میکنم این جمله شهید همت نسبت به این نامگذاری اعتراض میکنن و اختلافات تعمیق پیدا میکنه میکشه به پایتر خاطر امام و ارتش اعلام میکنه که با این جز مدیریت ما نمیتونیم اعلام بدیم و تقاضایی که میشه این هست که سپاه بیا جزء ارتش قرار بگیره که فرماندهی کل جنگ به ارتش سپاه بشه
خب سپاه مقاومت میکنه همونطور که اشاره کردم بعد از پیروزی اون چند عملیات خب سپاه لشکرسازی هم کرده و دیگه جایگاه سال اول انقلاب یا سال اول جنگ رو نداره و رضا مقاومت میکنه و نامه می‌نویسن به امام که شما یک فرمانده تعیین بکنید برای جنگ که نقشه میشه نه سپاه
و از بعد از بلفج مقدماتی ساختار مدیریت جنگ تغییر مهمی میکنه و اون که فرماندهی واحد تعریف میشه در ساختاری که ارتش و سپاه هر دو زیر اون فرماندهی تعریف میشن و بعد اینکه حالا اون فرمانده کی باشه بعد از هیچ کنند که نیرو نمیتونه باشه به خاطر اینکه نیروی مقابل تمکین نخواهد کرد و اگر هم مقام پایینی باشه خب این دو تا نیرو که نیروهای مؤثر اصلی هستن ازش ارشد نخواهند داشت میشه اونه که بین سران قوا باشه و حالا از اون خاطر تایی هاشمی بعد از اینکه آقای خامنه ای به خاطر اینکه رئیس جمهور بوده و بعد از ترور سال 60 هم از نظر جسمانی هم زنی شده بوده شما از همشه که آقای هاشمی میزرش مقابل فرس رئیس مجلس هست هم میده جنگ میشه و بعد از اون از بعد از فجر مقدماتی فرمانده جنگ آقای هاشمی رفسنجانی میشه یعنی سپاه و ارتش زیر هاشمی رفسنجانی جنگ رو پیش ببره این عملیات اجرایی میشه؟
نه نه به این عنوان عملیات اجرا نمیشه این نامی که ارتش میذاره اصلا اسم تقریبا مثلا نمادین ارتش میگه که ما به عنوان اسم عملیات یعنی میگه که ما هر کاری که داریم شما داریم میکنید فقط داریم خون میدیم چون واقعا حالت میرسیم سالهای خونتری هم در پیش داریم که عملیات بعدی باز دوباره این بحث پررنگ میکنه که اختلافات تعمیق میشه ولی به هر حال تو این مرحله تصمیم گرفته میشه برای حل کردن این اختلاف فرسایشی اینه که فرماندهی واحد نه سپاه باشه نه ارتش، به حال هاشم
به گواهی اسنادی که بعدا منتشر شد و اما از اطلاعی نداشت، آقای هاشمی از همین مقطع برنامه‌ای که داره به دست رمک را خودش تعریف میکنه که هر شکلی هست جنگ رو پایان ببخشه. یعنی ما مشخصا از اواخر سال 61 ایده پایان بخشیدن به جنگ حداقل در رأس فرماندهی جنگ مطرح هست. این خدای هاشمی، ایده هاشمی این بوده که ما باید عملیات بزرگی انجام بدیم، بخش از خاک عراق رو بگیریم و همونطور که گفتم دیگه این بخش جدی‌تر نمی‌خواد این ایده رو دوباره بکنه، ما در ازای آزاد کردن این بخش مثلا نظرات خودمون به عراق تحمیل میکنیم، به جمله اینکه اعلام متدرز جنگی بشه، یه قطعنامه به نفع ما ساده بشه که منافع ما در اشتیدش دو بشه و قرارمانتون از عراق بگیم. به تعبیر ما وقتی این شعاری که تا موقع مطرح بود، این که شعاری که دیدی دوره جنگ هست، یعنی جنگ جنگ تا پیروزی، و حتی بعد از اکشن فرانهی ما که در پاسخ به این ذات آزادی هست که داشته میکنم بی بیانی این نامه مهندس قدرت و آموزگاه میمیسه به امام و استناد آیت قرآن بخش میکنه که وقتی که دشمن پیشنهاد صلح میده، ما مجبوریم به ظاهرش، یعنی ما وظیفه‌مون به ظاهر پیشنهاد صلحش عمل بکنیم ولی اینکه مثلا اون بحث شدیدی باشه. در پاسخ به اون که استدلال قرآن میکنم و بعدم توی دو ست بیانیه دیگه نهضت آزادی این رو مطرح میکنه که ادامه این جنگ به این شکل و خصوصا در خاک عراق از نظر قرآن مورد تایید نیست و اصلا اسم وجه شرعی نداره، امام سخنرانی میکنه و به اون آیه مقاتل و مهم گفت و قاتل و قاتل کنند بزنند این آیه اشاره میکنه که بعد از اون این شعار مطرح میشه که جنگ جنگ طرف فتنه از عالم، یعنی نه فقط تا پیروزی بلکه طرف فتنه از عالم. حالا اگر انشاءالله برسیم چون تصمیم بحث پیامدها بمونیم، اگر رسیدیم یکم در مورد سیاست تبلیغی و جایگاه امام کم بیشتر بحث کنیم. اما اتفاقی که در بعد از این تغییر مدیریت میفته چیه؟ این شعار اینجور تبلیغ ادامه میکنه به جنگ جنگ تا یک پیروزی، بحث جنگ تا پیروزی تا یک پیروزی، یعنی عملیات بزرگی ما انجام بدیم که مؤثر باشه و بتونیم ما رو بهش برداختمون دیگه ما جنگ رو خاتمه. اما همونطور که خواهیم دید این عملیات بزرگ چند سال طول می‌کشه برگزاریش و این مقطعی که ما شروع کردیم فرسایش، یعنی جنگ توی مرحله بالا شده که بن‌بست رسیده، پیشرفت حاصل نمیشه. ما تصویری که داریم تصویر اون چند ماه قبل از مقطع دوم که چند عملیات موفق بسر هم دیگه انجام شد، حکومت نیروهای مردمی از این که وارد جبهه شدن، اما بعد از این وقتی به بن‌بست می‌خوریم از بعد رمضان سلسله شکست‌ها تکرار میشه.
همین چند سالی که رمضان
سال به سر ما رو
میده، خاک
از
ایران و
سراغ هست، بخشی از خاک ایران و سراغ مثل مهران نفشه و بخشی از منطقه غربی. بله، ما عراق مثلا بعضی قسمت های خاک تا آخرین روزهای جنگ هم رها نکرد. بعد از قصه شکستی که تو بیت المقدس خوره، ما تقریبا دو سوم خاک ایران رو آزاد میکنیم، خاک تصرف شده. بعد از اون شکست خود عراق از مقدار باقی‌مانده یک سوم باقی‌مانده خودش نیمش رو هم خالی میکنه، ولی باز بخشای در دفعه خودش دیگه خیلی بیشتر تو منطقه غربی هستن. از نظر ما البته منطق چندان استراتژیک و مثلا مهم نبوده، بحثی که مطرح میشه این هستی خب اونجاها رو عراق نگردش میسن بس که ما داریم، ما باید جای مهمی رو بگیریم که بتونیم مثلا معادله تغییر بده. و بعد همین که حالا شروع میکنم بحث مثلا خواب مطرح میشه، این ممکنه به بحث نزدیک بشه. سه اسفند 62 عملیات که عملیات مهم ایران برگزار میشه تحت عنوان عملیات خیبر، تاکید بر ادامه جنگ در خوزستان، یه ایده دیگه مطرح میکنن سپاه که ما مثلا از دور بتونیم حمله بکنیم، از نیزاره جایی که شهر آمادیش نداره فکر نمی‌کنه کسی بهش از طریق بور عملیات انجام بده، ولی به خلاف تصور ایران عراق مقاومت خیلی شدیدی انجام میده و تلفات خیلی زیاد تو عملیات خیبر ایران میده، به جمله سه تعهدهاش مثل باکری و همت شهید میشن و شهید فرازی هم توی عملیات مجروح میشه. خب شکست سنگین آخر سال 62 هست که
حالا تو همین مقطع
فا دیگه در پشت جلیه میافته با اون بحث هرودو دست این مرحله حالا توی پاکسازه یک دستازه سیاسی و تغییر ساختار سیاسی اشتر خواهم پس این مرحله بعد از خوردادش از تمام مختلفین برمیسر اما از صحنه سیاسی حذف شده بودن یعنی سازمان های مجاهدین خلق فداییان، پیکار، حزب رنجبران و بقیه حتی نهضت آزادی و جبهه ملی هم به خاطر اون مشارکت در راه به مالی ضد قصاص با موضع گیری شهید امام مواجه شدن و عملا در دسته نیروهای ضد انقلاب قرار گرفتن این از جنگ کلا پاکسازه شدن و توی جنگ حضور ندارن و همشون حالا اونایی که اپوزیسیون میشن از کشور بیرون میرن مثل مجاهدین و پیکار و فداییان که اصلا موضع دیگه برای جنگ با اونا که در داخل اصلا باشون منتقد جنگ هستن مشارکت در جنگ ندارن اما حزب توده هنوز اتفاق براش نیفتاده. حزب توده میدونه اصلا که از تاکتیکاش اینه که اتفاقا ادبیات حزب توده با اینکه ظاهر رسیدن است که به حال ایدئولوژی ایدئولوژی چپ هست اما ادبیات ادبیات خیلی مذهبی یعنی مثلا اگر احزابی که خیلی تاکید داره برای مثلا امام خمینی تفسیر امام استفاده بکنه حتی کلمه حزب الله خیلی توی ادبیات مثلا حزب توده مثلا می‌بینیم و اینکه جناح خط امام باید تقویت بشه یعنی خط امام و اینکه باید پاکسازی بشه نیروها یکی از ادبیاتی که توی نشریه راه مردم و مردم توی نشریه توده ارگانهای رسمیش خیلی می‌بینیم خود کیانوری هم خیلی حضور فعال داره مرتب تحلیل میکنه حتی بعدها توی اطلاعاتش وقتی مثلا نامه‌نامه می‌نویسه میگه که ما به خاطر ارتباطات مثلا با شوروی داشتیم قبل از جنگ اطلاع رسانی کرده بودیم که قرار مثلا جنگ میشه هم دو چند روز مونده به جنگ دو هفته در مونده به جنگ مثلا ما چند تا گزارش برای سطح هم بده رئیس جمهور وقتی قرار جنگ میشه و در طول جنگ هم سعی کردیم که گزارش بدیم یعنی میخواد بگه که ما به حال نه تنها همدل همراه بودیم بلکه سعی کردیم که کمک اطلاعاتی هم برسونیم اما به هر حال در سال 62 اواخر 62 اتفاق افتاد شبکه رسانه‌ای شبکه جاسوسی حدود لوح به جمله یکی از کسانی که محاکمه میشه و جزء شورای رهبری حزب توده بوده فرمانده نیروی دریایی ارتش است خود افضلی که خب اون هم دستگیر میشه و بعد هم اعدام میشه خود این باز دوباره ضربه دیگه هست به ارتش به تدافی این شاید یا در حال همزمان با این شوروی هم یک حکومت خیلی عمده تشکیلاتی در راه جلسه قبل شکر کردیم ساختار نظامی سپاه عراق رو سلاح‌های شوروی و تجهیزات شوروی اون استخوان اصلیش رو تعریف کرد که همون پیمان نظامی و دفاعی هم عراق و شوروی داشت و بعداً بعد از جنگ رابطه عراق با امریکا هم خوب میشه برعکس ایران که تجهیزات نظامی ایران این ارتش دورشا تجهیزات آمریکایی بودن و مستشار آمریکایی حاکم بودن در عراق برعکس شوروی حاکم بود و رابطه خوب شوروی در طول جنگ همش حفظ شد بعد از ماجرای حزب توده یک کمک تسلیحاتی خیلی مهم شوروی به عراق میکنه که نتیجهش تو جنگ شهرها میبینه سال 63 رو اصطلاحا سال سیاست در حال باز تعریف میکنن به این معنی که ما تا قبل از این مرحله چندان تو عرصه دیپلماسی فعال نیستیم اون دیگه شاید کردن اصلا قراری فضای انقلابی و اون شعارهای آرمانی حتی عدم مشروعیت نهادهای بین المللی رو مثلا به عنوان یک اصل جا انداخته و حتی ما بعد از حمله عراق شورای امنیت هم شکایت نمی‌کنیم سازمانش شکایت نمی‌کنیم حتی ولی از این مرحله سعی می‌کنیم که یکم دیپلماسیمون تقویت بکنیم سیاست در حال باز وزارت خارجه به معنی است که رایزنی‌ها صورت می‌گیره که وزارت خارجه مثلا مشروعیت شاهی وارد ایران بشن که خب رئیس الملل برای اولین بار میگه بعد از انقلاب ایران از ایران باز می‌کنه مشروعیت ایران دیدار بکنه از فرانسه شوروی عربستان و آلمان هم مسئولینی بعدا در سطح وزارت خارجه به ایران میان و ملاقات دارن با مسئولین ما بس در این مال بعد از والفرد نتیجهش هم این هست که به حال مثلا شوروی موشک‌های S-300 رو تحویل عراق نمیده و به شکل خیلی محدود بعضی کشورها حملات عراق رو هم محدود محکوم میکنه یعنی بی نتیجه نیست بعد سال پنجم بشه مرد
سال S-300 که جدید
هست این که من نوشتم نوت بعد اکم S-300 شاید حالا کچه اشتباه نوشته
بعد S-300 که الان
بعد اصلا همه الان جایید
از خواهد تازه بست اصلا موشک های سام رو بودن پدافان دوابشون که اصلا استثاری وجود نداشت
چی ممکن باشه؟
اسکاد احتمالات در موشک زمین بزنیم برای هم موشک زدن به شهرها
بود شاید اصلا من اشتباه نمیشتم
استثاری که اصلا ده سال هم بست
تولید شده درست خب حالا سال پنجم جنگ بشیم، 25 مهر 63 عملیات
عاشورا را انجام میشه کرده، وقتی میشه را انجام نمیشه. آذر 63
بحث بر سر همین اختلاف بین جنگ در جنوب و در جنگ غرب بالا میگیره. این بار خود فرماندهان سپاه هم میکشه که اون ماجرای معروف پادگان ولیعصر تهران توی همین مقطع صورت میگیره. یعنی بین سپاه تهران در اون موقع مثلا شهرهای شاخصش مثلا شهید لسکار بوده، شهید داود کریمی مثلا بوده، یا شهرهای مثلا بعدش اکبر گنجی و امام‌الدین باقری اینها بودن، بعد اون چهره اصلاح طلب شدن. این خط بخش متفاوت با سپاه مرکزی داشتن که مقصد زایی بود و از اون که اختلافاتشون سر همین مسئله تمرکز در جبهه غرب در جبهه جنوب که خب این بحثا به تو سخنرانی آذر 63 سخنرانی محسن زاهد که پادگان ولی از تهران به دعوا کشیده میشه و این دعواها موزگیری امام در پی داره که موزگیری خیلی شدید میکنن از رضای دفاع میکنن و همین باشه که بخشی از سپاه تهران که جمله اولا گنجی و باقی هستن اینا منظره میشنن با حاشیه میرن، بعدشون حتی از فرماندهی بیرون میان و به شکل رزمنده معمولی میرن و شهید میشن، به جمله شهید رستگاه. اسفند همین سال عملیات بدر انجام میشه که باز یکی از عملیات هست که با شکست ایران همراه هست و بعد از عملیات یک بار دیگه فداکار سپاه ارتش پررنگ میشه، شهید بارکردی به جمله توی عملیات شهید میشه. در پشت جبهه ما باز درگیری های شهید داریم بر سر شکستی که و تبعات شکستی که عملیات داره روی پشت جبهه که خب پیام ما میدنیم و بعد دوباره شاید نمادی بحث بکنیم که توی همون ادبیات خود امام که یک تعریف حالا عرفانی از ماجرا هست به تحلیل تعبیر دینی هست، میگه که ما تابع اراده الهی هستیم و ما که از انبیا بالاتر نیستیم، انبیا هم ظاهران بعد از شکست خوردن بخش ائمه و ما هم مثل اونها مثلا شکست می‌خوریم، که خب این کمی بحث‌های اختلافات رو سرخوش می‌گذاره. بعد از عملیات بعد جنگ شهرها شدت می‌گیره و عراق شروع می‌کنه بمباران مشکلان شهرهای مهم رو در عرض یک ماهانی 29 شهر ایران 18 بار در اینجا عملیات مشکباران میشن که در نتیجه این 1227 شهید و 4682 تا مجروح به جان میمن. این مشکباران شهرها حالا بازم مقتل کاری جنگ هم بازم میمونه خیلی تاثیرگذار هست روی افکار عمومی و فضای روحی عمومی که به مردم هست. اینا هم بگیم و بس پیدا میکنیم در مورد تاریخ جنگ عمدتا مربوط به هر مناطق جنگیه، یعنی وقتی بخوام یکی از خلاهای تاریخ جنگ ما تاریخ اجتماعی دوره جنگ، یعنی آنچه که در پشت جبهه میگذشت ما به تمام تاریخ جنگ بحث میشه همش بحث عملیات هاست، بحث شکست ها پیروزی نیرو هاست، همه اتفاقا مال غرب و جنوب میشن جنوب غربی کشور. این که در پشت جبهه چی میگذشته خیلی وقت شما نگاه کنید بررسی بکنید اسناد به هر حال مرجع جامعه رو با اینکه فعالیت مدرنش نشده زندگی به این شکل متأثر از جنگ نبود. حالا همونطور که خصوصا در مورد شهر مهم مثل تهران همونطور خواهیم دیدی که در دلیلی که روی پایان جنگ تأثیر میذاره این است که دامنه جنگ به این شهرها هم کشیده میشه. یعنی اونقدر کسایی که در این مرحله از جنگ اثر پذیرفتن و درگیر شدن ساکن منطق جنگ زده هستن و هرچی ما به سمت شرق کشور میریم خب اثر از جنگ نیست و زندگی روزمره ادامه داره، گرچه خب با سختی خودش و با شرایط خاص دهه 60. خب
در آغاز سال 64 بسر باز همین آغاز اختلافایی که بین فرماندهی ارتش شهید صیاد و فرماندهی سپاه محسن رضایی هست، فرماندهی جنگ ایران هاشمی تصمیم گرفت که مدیریت عملیات رو به ارتش بسپاره که یک مقطع کوتاهی مدیریت صیاد سپرده میشه. تمام سپاه چندان تمکین نمیکنه ظاهرا، اینو تو عملیات هم انجام میشه مثل عملیات کمیل و عملیات قادر که عملیات های چندان موفقی هم نیستن. ساده ششم جنگ
استاد راشدی علت اختلاف دقیقی که زندگی چی بوده از همه جشنگ چی اختلاف بیه بزن فرامده افرس دوگاه کنه باشی هر دو تو این کشور بشن این جنگی
جلسه قبل تشکر داشتم جلسه قبل یه حالا نظر خود هم ارز کردم بر اساس منابع بینید به نظر میشه دوتا رویه است دوتا روی کرد بحث اصلا ارزش گذاری ازش داوری الان نمیخوام بکنم.
که تو همین حالا استدام هم نامگذاری هست. ارتش به حال نگاهش بود که باید با همون شیوه های مشخص و مثلا علمی و نظامی در جنگ عمل بکنیم. عملیات باید طراحی نظامی داشته باشن، با لاجستیکش فراهم باشه و پشتیبانی متناسب داشته باشن و الی آخر. توی یه پرانتز باز بکنم، فهم تاریخ جنگ، خوندن تاریخ جنگ از این حس امروز ما واقعا خیلی کمک میکنه، بخاطر اینکه خیلی مسائل و این دوگانه و این تقابل امروز هم هست. یعنی تقابل روی کرده امروز هم مثلا تو مسئله مثلا این مسئله برجام و مدار مومد رو برجام هست، پرانتز هست. سپاه به خاطر اینکه عقبه نظامی هم نداره، بحثی که داره اینه که ما از نیروی مردمی باید استفاده بکنیم، حتی در امکان مثلا از اگه بخوام روش‌های کلاسیک نظام پیش بریم ما پیروزی نداریم، به خاطر اینکه ارتش عراق هم مستشاره بیشتری داره، هم از نظر تجهیزات هم غلبه داره. برتر ما تمرکز ما نیروهای ویژه است، نیروهای ویژه‌مون که همین نیروهای مردم داوطلب هستن و ما باید با همین استفاده از این پتانسیل معنوی، از این سرمایه‌ای که داریم توی توده انقلابی استفاده بکنیم. یه تعبیر رو نمیدونم جلسه قبل گفتم یا نه، وقتی برای شرط عملش هست میتو قبل از تمام ابتدای 60 یه سری حالا سپاهی ها میرم پیش شهید بهشتی یا در بازدید ایشون از جبهه بوده این مسئله و مثلا این همین بحث مطرح میشه که آقا وقتی یه فرمانده نابلد رو شما میذارید که تجربه نداره، خب این همه تلفات مثلا ما میدیم و چرا باید یکی قرار این روند را بدور کنم؟ خب این که مسئله اولیه بود که داره بنی سلام چند اعتماد داریم که نیروهای مردم محبت همین تعبیر که شاید بهشت اونجا میکنم یکم میتونیم اختلاف روشن بکنه. واقعا اینه که ما به هر حال تجربه نظامی نداریم، ما تجربه جنگ نداریم، نیروهای ما نیروهای معتقدمون هم همین ها هستن، ما مجبوریم با خون دادن تجربه کسب بکنیم. این تعبیری که حالا چالش میگه و در عمل میگه بعضی از نه یک برنامه‌ریزی مشخص ولی به هر حال اتفاقی داره در سپاه میفته همین هست. یعنی ما با خون دادن، یعنی با سرمایه که سپاه داره، نه برنامه‌ریزی های حالا خیلی کلاسیک نظامی، بلکه همین هست که در طول جنگ فرمانده ها ساخته میشن، در طول جنگ حسن باقری ساخته میشه، در طول جنگ مثلا همین عزیز جعفری فرمانده این سپاه بود، دانشجوی من اول زیباش ما هم داشت تهران هست. بقیه فرمانده هایی که بعد اون جنگ شدن، من گفتم محسن رضایی جوان 27 ساله است، نهایت تجربه ای داره، انجمن شریکی محدود توی گروه های اومتواده منصورون توی همون خوزستان در طول جنگ، ولی اینا تجربه کسب میکنن. بخش از تجربه کسب کردنش آزمون خطایی است که انجام میشه. این مخالفت ارتش از این حیث بوده. سپاه از جهت دیگه ای هم که میگم جلسه قبل خیلی بحث کنم گفتم، این بی‌اعتمادی به بدنه ارتش، یعنی که بدنه ارتش بعد از انقلاب حالا طی پاکسازی ها، طی اتفاقات افتاد مثل کودتای نوژه، مثل همین سه نخود افتاده و دیگران، توان جنگیدن و اینکه همپای انقلاب بخواد باشه و آرمان انقلاب دنبال بکنه نداره. و این جنگ یک جنگ عقیدتیه که نیاز به نیرو عقیدتی هم داره. جنگ صرفا جنگ نظامی نیست که ما با نقشه و مثلا کار که جنگی فقط پیش ببریم، یک جنگ عقیدتیه. این جنگ عقیدتی باید نیروی معتقد هم پیش باشه، نه سرباز. این بحثا رو بعدها هم مثلا می‌بینیم، این جمله اینکه آقا این سرباز شما می‌ذاری سرباز معتقد باشه تو پای جونش ما می‌سیم می‌جنگیم، ولی یک سرباز که صرفا سرباز نظامی هست وقتی که امکانات باشه تجهیزات باشه می‌جنگه و بعد از اون دیگه نمی‌جنگه. البته همین رویکرد خود سپاه هم حتی مقطعی خود شهید باقری مثلا قبل شهادتش از جمله منتقدین این بحث هست که مستند الله علیه نایدن دوستان پیشنهاد تو حتما بگیریم و ببینیم کار ارزشمندی انصافا آخرین روزهای زمستان توی اون همین صوت شهید باقری مثلا مطرح میشه که بعد از اینکه از همین عملیات پرتلفات که من نمیتونم جواب این همه تلفات رو مثلا بدم وقتی کار اطلاعاتی نشده، وقتی کار شناسایی دقیق نشده، اگه شما میتونید مثلا بدین و همین بحث اون انتقاد مثلا میگه در جنگ دیوش مثلا اول جنگ میگفتن مثلا 10 تا شهید 20 تا شهید الان خیلی راحت میگیم 1000 تا شهید 2000 تا شهید چه اینقدر راحت شده که خون دادن و خون ریختن. به نظر من اینه که دو تا رویه است، دو تا روش که اینو در طراحی عملیات هم میبینیم. مثلا ارتش بحثش اینه که ما تو وقتی میدان جنگمون کامل اشراف نشته باشیم نمیتونیم بجنگیم. یکی از دلایلتون اول هم که فرمانده جنگ با ارتش هست در دوره بنی صدر همون استراتژی زمان و زمین مطرح میشه که مثلا ما زمین بدیم ولی زمان بخریم، این هست که بیاد نیروی مثلا سپاه دشمن وارد منطقه بشه که ما مثلا بهش اشراف کنیم و میدان جنگ هم فراهم باشه. اما سپاه قائل به این نیست که تعبیر محسن رضایی مثلا یه چیز پارتیزانی تهاجمی تعریف میکنه با شکل جدید
که میگه ما باید بریم از همه روش ها، حتی روش هایی که از حیث کلاسیک نظامی مقبول نیست هم استفاده بکنیم برای اینکه به دشمن ضربه مثلا بزنیم. هم به آقا نه درست تر بودن از چه موضع ده میگی؟ ما الان در موقع ارزش داوری نیست.
هر تو جنگ یه سری پیروزی به دست آوردی، سری شکست خوردی. کدومش باعث پیروزی شد؟
هم سپاه هم عملیاتی که سپاه فرماندهی داشتن به شکست انجام میده، هم عملیاتی که ارتش داشتن، هم عملیات سپاه پیروزی داشت، هم عملیاتی که ارتش داشتن. بحث ارزش داوری به نظرم اول که حالا تعریف بحث ما نیست، چون صرفا میخوایم گزارش تعریف جنگ بدیم. ولی دو اینکه ارزش داوری از منظر باز دوباره ادبیات انقلابی بخوام بکنیم یه تعریف داره، از ادبیات نظام بخوام بکنم یه تعریف داره، هنوز هم واقعا مسئله حل شده نیست. یعنی من هنوز هم که بعضا با حالا فرماندهای ارتش و عمرای ارتش باز شده شدن الان شما بحث میکنید، صحبت میکنید، گفت سرداری سپاه بحث میکنید، ریشه اختلافات کماکان هست. من حالا مثال از ارتششون ندارم که عمرای اصلی ارتش رو که الان باز شده هستن، ایشون اصلا چند سال قبل مثلا میگه و ما رفیقم دوستانم که با یا حسین میشه جنگید، اما با یا حسین نمیشه، شما سلاح داشته باشید. این در مثال ایشون مشخص است. و در مقابل بحثی که دارم توی خاطرات، حالا شاید جلسه بعدی بحث دوباره چند بود رو مطرح بکنم، یکی از تمام خاطرات انسان در زمان سپاه مطرح میشه که سربازا چه فرام کردن، سرباز نکاد و سرباز، سربازی که با شما مثلا خدمت نظام از بول نشون میده، این باور نداره، اتفاقا نمیده که بخواد منطقه رو واسه برای اسمان، اما دیگه داوطلب که خودش داوطلب اون اومده این بحث باورش اومده حتی پایدشو باید میشه به منطقه رو اسمان
اداسته میده به شما بسیجی یعنی سرباز بشه باشه، یعنی بسیجی به عنوان یه سرباز آموزشی بیره شیر بره شما. حالا من تو اصلاحی میکنم برای
شما نشده
آموزش اصلا ارکان اصلی جنگی، یعنی اصلا اگه آموزش امکان نداره یه سرباز یه سرباز یه هفت تماسش رو دیگر بتونه بسی جلوی تانک رو تو پایین رو تو بگه جنگی در صورت این وقت من بسیجی بودم، خب من یه هفت تماسش دیدم و میخواستم برم اونجا من اولیت رو بزن که حالا یه موردی که شما من نسیم زنم بعد بسته که بسته این قداسته که الان بسیج داشت و میره به باسته پایش بشه یه به یه سرباز تبدیل میشه و ارتش از همه حرفش به نظر من میگه که شما بایستی این قداسته رو بده این نفر رو بتونم آموزش بدم و بتونم از این همطوری که درست بفرمایید من هم دوستای زیادی دارم که بودن دو زمان جنگ و میگن سرباز ارتش عملیات میگن و خیلی فرار میگردن برای که هیچ ایمانی نداشت زور زوری برده بودن رو سربازی ولی آموزش داشتن ولی چون زوری بود فرار میگرد ولی نه بسیجی که پای جانش میرفت ولی چی میگردش. یکی از اختلافا همین که شما این قداسه دیگه الان بسیجی داره باید این سرباز داشته باشه، یعنی شما این تبدیل به یه سرباز بکنید بدید آموزش بدید، شما اصلا امکان نداره که به یه ارتشی که ارتش منظم تانک داره توپ داره در حال شما توی مثلا نیروی پیاده بتونید استفاده کنید. شما حالا تو اگر عملیات رو باز بخونی یا اگر همتون بریم اطلاعاتی رو ببینیم در همین زمینه بیشتر باشه در حالت نظامی ارتش حتی اگر یه بوران از دشمن یه جایی باشه و نکنه این بوران استعدادش چی هست اصلا حمله نمیکنه، یعنی میگه من تا یه پشتیبانی برای این نداشتم، یعنی یه جایی دفعه دقیقا ما زمان پیامبرم داشتیم، پیامبرم تو جنگ احد برای اون گروهی که مثلا از سوار بودن این سه تیرانداز رو پیشبینی کردن که اگر اون دور زدن بتونن حمله بکنن و این تاکتیک تو ارتش هم همینطور میاد، یعنی اگه شناسایی میکنه و یک بوران نداره این بوران تانک سوار زره یه پیاده است اصلا امکان نداره عملیات انجام بده، ولی بس این وسط اینی که مثلا شما مثلا ببینید مثلا حالا شما از همینجا عملیاتای بیت المقدس فتح مبین شکست دست آبادان سال رحمه همه بیرونه همه جمالیت منظمه درسته یه تعداد نیروی مردم هست سپاهی شهید نگیر دوست ماست سال 60-60 یک همه جمالیت سال هم نگیر سپاهی هم لشکر چیزی نبوده همه جمالیت شما چیز رو 20 تا لشکر ارتش تیپای مستقل بزن تیپ هوابود سه من تو هم بیت مقدس اصلا بازسازی شد از اینجا این از اول فروردین که شروع شد تا خورسه خوردادی ولی هیچ وقت اسمی نداشته نیست، فقط میگم مثلا نیروی مردمی برای که اصلا ارتش قائل به تاکتیک قائل به اطلاعات شاید هم نگاه بکنه تو هم بسته خورداد امساس همین آقای مال خانمه که اصلا نگاه بکنن شما یک عکس یا فیلم از ارتش نمیدید، چرا نمیدید؟ چون ارتش میگم اصلا ممنون بوده عکاسی، اگه عکس میشون تو ارتش اینجا میگرفتید به عنوان جاسوس میگرفتن گفتن این عکس ممکنه بره بیفته دست یه دشمنی و دشمن موضع ما رو تشخیص بده و بچه های مردم کشته بشن اینجا، ولی شما برو برو میبینن عکس تو فیلم مثلا هر بسیجی رو میبینید 2000 تا عکس از جنگ و منطقه جنگی داره، ولی شما حتی یه ارتشی رو نمیبینید که از منطقه جنگی یا تو جنگ یه دونه عکس داشته باشه. بخاطر من فکر میکنم که اون تاکتیکی که ارتش میکنه واقعا اگر که این الان امکاناتی که بود در اختیار ارتش قرار میگیره، هم نیروی مردمی هم امکانات مملکت، چون همه امکانات مملکت سرازیر میشد به طرف همون سپاه، تمام مساجد بسیج بودن، سپاهی بودن، همه امکانات میرفت اونجا، هر چه گندم پیرزن یکی تخمه میداد تخمه میرفت تو همون گیرانهایی که واقعا هم نیاز هم بود، نکه نیاز هم بود، چون بالاخره امکاناتی نداشت سپاه، باید از همه امکانات مردمی استفاده، ولی اگه از این همه امکانات همه تو منسجم میشد تو ایجه ای، من فکر می‌کنم این اختلافات اصلا نبود، شاید تو جنگ دیگه موضوع بهتری می‌رسید.
حالا به هر حال بله، این بحث هم اشاره کردم در سفر اختلاف مفصل کنیم، فلاحی و زعیم نژاد با رضایی، حتی اختلافی تو خود اساس سپاه بین فرض کنیم شمخانی و رضایی هست با از جعفری و در این سفر اینها، من اون دفعه تعبیر کردم گفتم فرایند یه رویکرد فرایند محور داریم، یه رویکرد نتیجه محور، هنوز هم بلندن حتی الان که سپاه سابقه پیدا کرده هنوز هم رویکرد سپاه هم نتیجه محوریه و رویکرد نتیجه هم فرایند محوریه، این هم که اشاره کردین شما و جلسه قبل بحث شد. بله یه بحث دیگه هست که حالا ما الان داریم اینا نگاه می‌کنیم، از که ما دانای کلیم از آخر داریم ماجرا می‌خونیم، میگه بعد اگه آموزش می‌دیدم مثلا خب حتما خیلی بهتر می‌جنگیدن، این حرف درسته. نکته مهم اینه که ولی در اون زمین در زمان خودش آیا مثلا امکان آموزش بود یا نبود، این بر مبحثی که واقعا اینقدر راحت نیست اختلال نمایش کرد، و اینکه آیا واقعا اگه این رو تربیت می‌شد به دست ارتش داده می‌شد، ارتش از نیروی مردمی اصلا امکان استفاده و ادوات استفاده نیروی مردمی رو داشت یا نه، نیروی مردمی نیروی که فراخوان در عملیات می‌زد، یه هفته قبل از عملیات تو مساجد شما به خاطرتون هست اینا خوندیم تو مساجد دیگه مثلا فضای تبلیغ تبلیغ می‌کردن، مراجعه می‌کردن، ثبت نام می‌کردن، یه آموزش مختصری مثلا می‌دادن فکر پادگان‌های اطراف شهر و اعزامشون منطقه، عملیاتی تموم می‌شد بلافاصله این برمی‌گشت شهرش، حالا کاسه سر کاسه کسش میاد دانش آموز میشه سر درسش میاد، فرهاد هم میشه زندگی عادی است، ولی اصلا نشد حساب کرد، حتی نشد حساب کرد چند نفر میان ثبت نام میکنن. شما توی عملیات اشاره کردن جلسه قبل، توی عملیات میبینید 300% بیشتر از برآورد فرمانده ها نیروی داوطلب میاد، هر چه با آخر زمین میان هر فراخوان داده میشه نیروی نمیاد، و برای همین شما اصلا توی نیروی مردم چند تا حساب نمیتونه بکنید. اما اینا در نظر بگیرید تکیه ارتش روی نظام سربازی، تکیه سپاه رو نیروی داوطلب. بخشیدم چون خود خواهد بچه دوستان که تکراری بعد شده از قبل رو گفتم، این رو یه اشاره از قبل که اصلا حتی خیلی زیادی فروپاشیده بود از قصه مصوبه خود دولت موقت که سربازی یک ساله کرد، از اینکه سرباز رو در محل سکونت خودشون خدمت میکردن که خود این تخصص رو پراکنده کرده بود، و نکته خیلی مهمتر اینه که اصلا گفتمان محوری هم انسجام بخش ارتش که گفتمان میهنی بود و دفاع میهنی بود پاشیده بود. ما ادبیات از مرحله دوم تا تقریبا آخر جنگ ادبیات مذهبی، این جنگ تعریف ادبیات مذهبی داره، امام سخنرانش همش مذهبیه، حتی مسئولین جنگ، حالا من یک نمونهش رو میخونم الان براتون برسیم بهش انشاءالله، ادبیاتی که هست ادبیات مذهبیه، ستاد تبلیغات جبهه تشکیل میشه، این ستاد تبلیغات جبهه جنگ تعبیر از دفاع مقدس مصادره میکنه، شما از یک مرحله بعد این کلمه جنگ نمیبینید تو مطبوعات و فضای عمومی، چه دفاع مقدس، چرا؟ به خاطر اینکه نیروی داوطلب چطور میشه تحریکش کرد، تشویقش کرد، تهییجش کرد که بیا ساختن رو میکنه، این نیروی داوطلب بدنه انقلابی مذهبی هوادار انقلاب، باید علل قاعده، یعنی خیلی خیلی عرفی و منطقیش اینه که شما برید سراغ ادبیات مذهبی، برید سراغ امام حسین، برید سراغ عاشورا، حالا چهره جمع چه آهنگران میشه نوحه، بدون نوحه، بدون هیئت، بدون این موتور محرکه نمیشد نیروی داوطلب رو کشوندش به اونجا، بدون اینکه تو جنگ ایران عراق تبدیل بشه جنگ اسلام و کفر، بدون اینکه وجه ارزشی حقاوت پیدا بکنه نیروی داوطلب نمیشد جذب میشه توی جبهه آوردش، با سرباز که یک ساله هست و انگیزه هم نداره و دفاع میهنی هم نیست و خود ساختار سازمان ارتش هم فروپاشیده هم نمیشه تکیه کرد که گفت با همین سرباز ما بتونیم مقاومت کنیم، تجربه هم که پسیده بود تجربه مثبتی نبود. حالا این بس الان بعد الان واقعا خودم فهمیدم که سپاه برای جنگیدن احتمالاً خودش خیلی کارا یا تصمیمات ممکن عوض بکنه و بعد ارتش فهمیدن مسیج فهمیدن ارتش همینجوری، اما تو اون زمان که داریم بحث می‌کنیم به نظر میاد که چند غیر منطقی نیست که حتی امکانات سرازیر شده اون طرف، توی مرحله هم که هم انداشم عرض می‌کردم وقتی فهمیدن رو به شاید سیاد هم میدم، یعنی مدیریت روی هاشمی تقریبا ایشون معاون خودش می‌کنه، عملیات به شکست میخوان، تو قادر به شکست میخوان چند تا عملیات موفق نیست. چرا؟ به خاطر خود سعیت هم گرایش همینه، میگه سپاه تمکین نمی کنه از حرفه و نیروها را اصلا نمیگه اونجایی باید باشید مالی بکنه اصلا اصلا با پشتگاه نکرده و دلیل قصه شکسته ارتش رو هم میدونیم. این شکست هایی که خب تبعات خیلی بدی هم توی روی مردم داره و افکار اون داره، کم کم در پشت جبهه و توی مدیریت مشروع نظام هم ایده ای که جنگ رو باید تمامش بکنیم تقویت میکنم. توی مجلس هم این گروهی شکل میگیرن تحت اون مجمع رو برن. خود این نامگذاری هم که دوست دیگه معنادار داره، شما موقع مجمع رو حالا تشکیل دارید که خب رئیس مجمع هم آقای حسن روحانی هست و بعض نماینده ها مثل دوست دوزانی و اینها جلسه تشکیل میدن و توی اون جلسات بحثشون همین هست که ما چطور تبرئه بکنیم که جنگ تموم بشه. محسن رضایی از این جلسات با خبر میشه و به امام خبر رو میرسونه و با اکثر عمل شهید امام مجمع مقاله منحل میشه. یعنی دیگه بهشون خبر داده میشه که شما حق ندارید این موضوع رو دخالت کنید. از این مرحله به بعد اطلاعات جنگ فقط توی فرماندهان، یعنی یه اعتقادی که توی داخل کشور هم هست اینه که مسئولین مثل نماینده مجلس اینها اطلاع چندانی از ریز وقایع نداره. بس فقط خود فرماندهان و سطح عالی فرماندهی جنگ میدونه که چی داره میگذره. برای همین توی اقناع کردن مردم خیلی مشکل دارن و بخاطر این خود مسئولین هم اقناع نشدن. خب همین زمینه باز گروهش شده بود.
چند سال بعد از جنگ
ما سال ششم جنگ سال ششم سال 66 خب یه عملیات بزرگی طراحی می‌کنه محسن رضایی بعد از اینکه اصلا صیاد دست پایین می‌گیره بعد از شکست داد صیاد عملا بزده میشه و جنگ کنار میشه. دوباره محسن رضایی عملیات خیلی حالا بزرگی هست بعد از این شناسایی متعدد و اینکه ما باید از اروان عبور کنیم و بتونیم فاق رو بگیریم، جای کلیدی و مرکزی مهم و استراتژیک عراق رو بگیریم که خب عراق هیچ وقت فکر نمی‌کرد مثلا فاق بتونه تصرف بشه. تو خود سپاه هم سر کسی اینکه شدنی باشه یا نه خیلی بحث هست. شمخانی و موسی رضایی با حضور پنکیکا شدنیه و خیلی دلوسه رئیست عبدی و مثل عزیز جعفری و سردار رشید اینها مخالف هم میگن کار شدنی نیست. به هر حال با پافشاری محسن رضایی و این مسئولیت رو عهده میگیره این عملیات فتح فاق انجام میشه در بهمن 64 1358 و یکی از پیروزی بزرگ ایران شکل میگیره. صدام و چون که از فکرش نمیکردن غافلگیر میشن. خب خیلی اثرگذار هست فتح فاق، این تاثیرات کشورهای خلیج فارس هم یک ایجاد وحشت میکنه و یکی از پیروزی مهم ما توی جنگ فاب هست. فاب رو که ما میگیریم تقریبا مثل ترجمه شد مثل خرمشهر گرفتن بعد از آن و از اینکه فاب ایران خیلی تأسیسات تحت میسازه. مشهور است که بیمارستان مثلا خیلی مجهز میشه در مثلا نمونه شده شهر بزرگ ما نبود توی فاب تأسیس میشه.
سلام بفهم سلام ایزی سلام ایشت سلام ایشت
یه بحثی که تو همین مرکزش چستش پیش میخوره ماجرای مکفاله نکرد. خیلی ماجرای مفصلیه، خیلی مختصر فقط بهش اشاره میکنم شاید وقتا ماجرز نمیدیم بحث حالش رو بتونیم سعی کرد بکنم. یه ظرفی که کارتر داشت این بود که مسئله گروگانگیری نتونست خوبی حلش بکنه و حالا گروگانگ ها هم بعد از انتخابات بعدی ریاست جمهوری کارتر آزاد شدن و هم ماجرای توسط این کسی قبل هم بهش اشاره کرد. از این مقطع تقریبا تا حدود سال 67-68 یه بود هفت اکسر توی لبنان یه سلسله آدم روبایی های که حالا چند تا گروه هستن، گروه های معارض فلسطینی هستن، گروه های بعضن مثل جهاد اسلامی هستن و گروه های بعضن که گرایش مارکسیستی هستن که اینها هر کدوم با اهداف مختلفی عملیات آدم روبایی انجام میدن. خود همون آدم روبایی که در مورد متوسطیان هم انجام میشن باز دوباره از همین زن خاص که خب توسط فالانشاد صورت میگیره. یه تعداد خیلی زیادی از گروگان هم امریکایی هستن و بعضا توی عملیات هم مسئولین اطلاعاتی سازمان سیا به گروگان گرفته میشن. امریکا این بحث مطرح میشه که خب خاطر ارتباطی که ایران داره و با گروهای مسلمان توی لبنان ما میتونیم از طریق ایران وارد بشیم و بتونیم بحران گروگانگیری امریکا حلش بکنیم به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش بوده و ایران مسئله خیلی حساس بود. توی پرانتز اینم عرض بکنم، مشکل تجهیزات وقتی که عرض کردم تجهیزات و ساختار اصلی سپاه ارتش ایران هم امروز حالا ما تا این مقطع بیشتر از دلال‌ها می‌خریدیم با قیمت‌های خیلی بالاتر یا با واسطه، ولی بعضی مقاطع خود امریکا هم اصلا خریداری می‌کردیم. توی مرحله یه فرصتی پیش میاد که ما از امریکا یه سری تجهیزات مورد نیاز که برای حالا بعضی جنگ افزارهامون نیاز بوده رو خریداری بکنیم از طریق بعضی دلال‌های اسلحه بجوره، حالا یه دلال ایرانی که منشأ قربانی فر باشه. می‌خوایم قربانی فر یه رابطه برقرار کنه با نهاد امنیتی از طرف موسوی که مشاور آقای حسین موسوی هست و این بحث رو دو طرف رو به طور مجزا قانع میکنه که من رابطه حسنه‌ای دارم و میتونم مسئله قربانی‌ها در ازای خرید سری سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به ایران حل بکنم که چند محموله هواپیما هم وارد ایران میشه، این جمله حالا موشک‌های تاف که بعداً هم تو عملیات بعدی مورد استفاده ایران قرار میگیره، رو اشاره میکنم که به چه ماجرایی میرسه. خب بعد از عملیات بلفجر 8 توی اون رقابتی که عرض کردم محسن زیر سپارتر پیدا میکنه و حالا نه تنها مخالفاش توی خود سپاه هست میشن که هم ماجرای پادگان و دست رو اشاره کردم، بلکه نسبت به ارتش هم باز موقعیت بهتر قرار میگیره. فرمانده جنگ نوعی هاشم تصمیم میگیره که محسن رضایی رو در اول سپاه رو داره قانون مرمان خودش و سعید شیرازی هم معاون محسن رضایی بشه که خب شهید سیاد بعد از این مدت خیلی کوتاهی که مشهد قبول کنه استقام میده و از این مقتل بعد تا پایین جنگ سعید شیرازی در توی مدیر جنگ تأثیر نداره و به شکلی دیگه منزلی میشه و تصمیم گیری جنگ کلا کنار میره. ما از بهار 65 عملیاتی مکرر داریم از جانب عراق که بتونه تسلط فاب رو جبران بکنه. برای جبران کردنش عراق میگن مهران رو میگن. چندان از نظر هم ارزی استراتژی هم اندازه فاق نیست، ولی عراق خیلی روش تبلیغات میکنه و تعبیر هم که صدام به کامل برای هست که مثلا مهران مهریه فاقه، مثلا وقتی که فاق در تسلطه هم هست ما مهران رو نگه میداریم، تبلیغات خیلی وسیع رسانه‌ای هم به تسلطه مهران انجام میده که خب ما به خاطر ضعف دیپلماسی نمیتونیم چندان اقدامای عکس‌العمل داشته باشیم. با افزایش این تبلیغات ما تأکید میکنه که باید تجربه از مهران فرد بشه و 9 تیر 65 در مورد کربلا یک اگه اشتران کنم مهران آزاد میشه. در مقابل پاسخ که الان میده تشدید حمله به تأسیس نفتیه و شهرها. نامی هم صدام به ما میدویسته میگوند که شده مسلمانی بیاییم تا نمیدیه رو به رسیفت بشنسیم، شما حاکمت عراق رو به رسیفت بشنسیم، ما هم شما به رسیفت بشنسیم که امام بهش پاسخی نمیدم. من نیروهای افزایش نیروهام یه آماری فقط این سال بدم و بعد بریم سر سال هفتم جنگ. سال 58 قبل از جنگ ایران 240 هزار نیروی نظامی داره و عراق 535 هزار و در سال 65 نیروی ایران به 555 هزار میرسه و عراق به 675 هزار. خب این رو روند سرعتش رو جلسه قبل بحث کردیم در عرض 9 ماه چطور اون نیروی داوطلب رو توی سازمان سپاه جذب شد. تمرکز حمله ها هم بیشتر به حمله شهرهای عراق توی این مرحله به اصفهان و کرمانشاه و تهران هست از حیث تعداد مشکلات به شهر اصابت میکنه. بعد سال هفتم جنگ میشه. آقای
حالا مثلا شما بپرسم که توی فرمانی که امام بودن در مکان خاص مثلا در مورد مهران مثلا در مورد حصر آبادان جایی بوده که امام بسرات مستقیم اسم بیارن و انجام نشه توی جنگ در مقطع یا بعدش؟
اول پس امام رو بگم یه چیزی که خیلی بزرگه کرد توی قصه اصلا قدرت امام جلسه رو چند نفر کانامه شد خیلی هنوز شاید وقتش نشد بدون حقوق دوست داره یا ارزش داره برای مثلا بحث بشه که خود بنی صدر یک کارنامه‌اش رو یه شورای جلسه مثلا شد اینکه خود امام اما تا از آن مدیدیت بحثی که داشتیم فقط بحثی که نامده امام بوده بحث پژوهشی درست در همون یک خواستم باید دوکر رو رو بشته و نداشت به در جایی که مشکل هست اما به خلاف چیزی که هست چیزی که خود من از من استنباط کردم اولم جالبه اینه امام درسته که ادبیاته یعنی بیشتر پرسش خودم هنوز بحث نده خیلی باید بیشتر کار کردیم موضوع ولی هستید در ظاهر شما نگاه میکنم تو که اشاره کردم از حداقل این مقطع بعد ادبیات امامی ادبی رنگ تعبیری داره نسبت به جنگ اصلا تفسیرش میاد توی فضای دینی تعبیر میکنه جنگ را که اشاره کردم کلا جنگ اسلام رو کف تعریف میکنه و الی آخر با این حال تو همه مقطع امام نگاهش به تصمیم گیریش کاملا در حالت عرفیه یعنی مثلا شما انتظار دارید که زبان این در زبان مثلا متأثر مذهبی و رنگ داره و اخلاق ایدئولوژیک داره تصمیم گیری ها مثلا فرض کنید مشابه تصمیم گیری تو نیروی مثلا سپاه هست اتفاق میفته این در کل پشت جبهه در فرماندهی جنگ نگاه چون تو پیامد جنگ اصلا باید فرض میکنه ولی الان بنده وقتش هست ما تو ادبیات جنگ وقتی نگاه میکنیم فضا کاملا فضا پلیسیه بعد از منده جنگی و نیروی داوطلب که میخواد بیاد به همون درکی اشاره کردن چون این نیروی داوطلب است که اقلی توده مذهبی داره چطور ما برای اینه بیار میشه هیچ وظیفه سازمانی هم نداره تمرکز بر داره مذهبیه الگوی تطبیق جنگ و واقع عاشوراست یزید زمان حسین زمان لشکری ها میتونه بره الاخر خیلی از سمت بشه و اینکه مبدعان این قصه هم آمکومنی گرچه به شکل زمین ها شده ولی اصلا گفتن بشه کاملا طبیعی و بشه اتفاقی هم اتفاق نیفتاده یعنی هم صدای تلاوت جنگ چون مؤثر بود هم مشخصا شاید باقری جدا کسی بوده که تو این تصمیم گیری استخدام ادبیات عاشورایی ظاهرا مؤثر تغییر نامگذاری مکان ها اینا جلسه قبل اشاره کرد حالا امام و اصلا کلا مدیریت جنگ این ادبیات قدسی رو داره در این حال در پشت جنگ و مدیریت تمامی جنگ کاملا تصمیم اتفاقا عرفی همون اوایل به نظر میرسه که بخاطر اینکه مواجه میشه که ما جنگیم شما باید تجهیزات داشته باشی شما باید تجهیزات بخرید ما در این شعار میدیم باید تجهیزات داشته میخریم و دوکا میخریم خب حالا با واسطه روشن دوزا خیلی جا میخریم حالا تو همین ماجرا مکفالی اشتا میکنه سر هر تجهیزات که میاد از آمریکا اسرائیلی هستن که حتی با بخش استفاده بکنیم و بخش پس میفرستیم که خود همین ماجرا تبدیل میشه مثلا اگه شما قبل فتح مبینه که به اختلاف میرسن که عملیات به حال خیلی حساسی هم بوده و خیلی خطیر بوده به اینکه انجام بدن میرن محصول زایی خاطرش هست میگه من سبا هواپیمای جنگی اومده تهران به ما گفتن که شما یه استخاره بکنید که ما همه انجام بدید نه ظاهرا پاسخ ما هست که استخاره توی موارد شما به فرمانده جنگ بگید چی کار بکنید که خودش میره و تفاعل با قرار میزنه که مالیه یه نفت هم میره بعد هم یا بعد از قصه لبنان که اشاره کردن از حمله اسرائیل لبنان جلسه قبل گفتن و وقتی که حالا یه نیروی اعزام میشه از ایران یکم مخالفینش خود امام هست که حتی بعدا که میسه مسئولی مقاومت میکنه به اون قصه کار اون رو به بازه تبر میزه اونش رو خنده میکنه و میگه که مردم یعنی حتی به مردم لبنان همین که حتما اونها هم محضوریت های ما رو درک میکنن این خیلی بحث مهمی ما از این ایده و این شعار مرسی بریم تو منطق امام البته این حس تمام ترسی هم از ایران حس رو کنید این حال بس دیگر است یعنی چون که این را به معنی نمادی ولی حتی امام مثلا از اعزام نیرو به لبنان که کاملا در راستای همین شعار هست مقابلت کنید خب میگم که اتفاقا نگاه امام خیلی وقت تصمیمات به نظر مثل تصمیمات و تصمیمات عرفی مثلا بده البته که برنامه جنگ که مقرن و اسلامی کم تقال فوران میشه اما اینکه امام اسم آورده باشه از جایی مثلا شکست هست رابطان که اسم آورده کاوه که بیشتار شد اصلا مشخص ارتش زمان داد که اگر آزاد نشه من مشخصا زمان ارتش رو مشغول میدونم مثل مهران که گفت حتما باید هر شکسته باشه جایی رو گفته باشه مثلا اسم آورده باشه و عملیات ما موفق نبوده باشه من چیز تو ذهنم نیست نمیدونم حالا اگر تو ذهن مثلا اساتید باشه ولی من تو ذهنم چیزی نیست به خاطر این خود همین فضا خیلی وقتا اصلا که مهمترین عامل تبلیغاتی ما چون تو تبلیغات واقعا نسبت به عرب دست پایین داشتیم به تبلیغات عمومی جهان دارم میگم نه داخلی رسانه‌ها هم خیلی ضعیف تمام می‌کردن حتی تو فرضیه من فیلم سازی الا هم سال 66 عرب فیلم سازی که خیلی توی فضای رسانه دنیا صدا می‌خوانه که حالا مثلا یه اسید عراقی رو از دو طرف دو تا جیپ مثلا ایرانی دارن می‌کشن مثلا این دیگه پاره میشه خیلی فیلم تکون دهنده است اما ما هنوز آیا حالا دارم یک کار کسی جدن بیاریم جلسه را یادم باشه بدم بیاریم ولی ما مثلا هنوز در ابتدای کار حتی توی سینمای جنگ خودمون چه بسیار مخاطب جهانی یا کنن فضایی که هم اولش را کنم بلا فاصله بعد از حمله عراق و تمام نهادهای بین المللی نامه می نویسه نامه می نویسه که مثلا مکاتبه میکنه و همشون سعی میکنه توجیه بکنه قبل از حمله ها همه این کارا میکنه ولی خب ما توی قصه هم رسانه ای خیلی ضعیف عمل میکنیم. برگه برنده ما فقط توی قصه تبلیغات رسانه ای واقعا خیلی وقت شخص خود ما یعنی وقتی که حتی فرماندار به بنبست میرسن یعنی با یه خنده با یه پیام این قصه یا بنبستی که ایجاد شده احیانا حل میشه. سال هفتم جنگ که ما به بحث پیامدها هم باید برسیم یکمی سریع تر بگیم در حدود بعد خونی ترین از حیث تلفات سال جنگ هست و سخت‌ترین سال جنگ برای ایران و تعبیری هم که بشه هست اینکه سال قرار سال سرنوشت باشه. توی آبان 65 در ادامه اون داده ستده که به رفت آمده که شکل گرفت و از که هم مالش مفصله محسن هاشمی توی که تا مکفالین تقریبا یه اصلی شاید یه روایت رو به اولین بار گفته توی روز شمار جنگ ایران عراق که دفتر مطالعات جنگ سپاه هم منتشر کرده یکی از جلداش نمیدونم جلد 24 یا 25 همین فقط ماجرای مکفالین شاید بعضی ابعادش هنوز هم روشن نشده باشه ولی به هر حال از نظر یعنی تفصیلی که الان مثلا اینا داره این بود که آمریکا می‌خواست از ارتباط خوب ایران که حرف زد باشه بین ایران و نیروهای مثلا اسلامی لبنان استفاده بکنه گروگان‌ها رو آزاد بکنه از اون طرف ایران هم می‌خواست در مقابل این نیازهای تسلیحاتی خودش رو حتی تعلیم امکان مثلا پاسخ بگیره کرده تا بخشی همین قصه موفق هست یه تجهیزات وارد میشه و محموله ها و حالا خیلی هم میگم خیلی جزئیات دیگه تو اون کتاب امای هاشمی آورده که مثلا مشخص بوده این هواپیما که نشست مثلا وقتی فول دو مقدار ترخیص شد به فاصله چند سال بعد از اینکه اون آزاد بشه و همین کلی جزئیات و چقدر مثلا مشک بیاد یه اتفاقی مثلا میفته این جمله که بعضی تجهیزات که میاد دست مستعمل دست دوم بعضی زنگ زده است و بعضی هم از اسرائیل میاد. آبان 65 یه انجیلی با امضای ریگان میاد که پشتش هم یه فراز از کتاب مقدس نشسته به فراز کتاب مهمی منم می‌خواستم بیان بخونم که متأسفانه همراه نیست یه دم میشه دست بعد بخونم یه فراز خیلی مهمی از انجیل آورده که خیلی جالبه. اون امراه هم مکفالین به ایران میاد این رو روزنامه اشتراک لبنان افشا میکنه این سفر رو و بعد از اینکه این ماجرا فاش میشه خب توی فضای تبلیغاتی از کمپانی این فضا شما ببینید ما همه شعار زنان آمریکا هست در این حال میگه افشا میشه که مسئولین ایران دارن با آمریکا مذاکره میکنن و حتی ازشون سلاح گرفتن و روزنامه اشتراک هم خصوصا این تاکید میکنه که سلاح‌ها سلاح‌های اسرائیلی هستن و از این تجهیزات که آمریکا به ایران فرستاده و همین باعث شده که عرب‌ها کشور عرب خلیج فارس موضع میگیرن به خاطر اینکه میگن که از جانب آمریکا راسته اسرائیل دور خورده. این مسئله سر میشه که ایران هم آقای هاشمی میاد توی 13 آبان امسال توی مجلس سخنرانی میکنه و از جانب ایران ماجرا رو افشا میکنه و میگه که مثلا مکفالین اومد چند روز توی ایران مثلا مون ما باش ملاقات نکردیم و کمی این توضیحات رو مردم
آقا قربانی فرد یه نامه این بایی منتظری نوشتی خاطر را باید منتظری از شو میدان شهر بود.
بله توی هم ماجرا خود سید مهدی هاشمی هم توی همین افشا شدن ماجرا دقیق بوده که اصلا ظاهرا منبع روزنامه اشتراک خود مهدی هاشمی بوده مهدی هاشمی برادر ستاد هاشمی داماد منتظری. بله این ماجرای مکفالین که از همون حفره هاست که هنوز واقعا ابعاد ماجرا کامل روشن نیست اما یک تلاش هایی که به حال بعد از انقلاب بین ایران و آمریکا تلاش شد که این روابط از سر گرفته بشه. صورت ظاهرش این بود که ما مثلا خواهی آدم اصلا دوستانه بکنیم اون گروگان ها رو اونجا آزاد بکنیم اما واقعیت قصه اینه که ما خیلی تجهیزات مهمی که بهش نیاز داشتیم رو از طریق تونستیم بعدا تامین بکنیم و یه سری سلاحی که ترخیص شد خیلی به کار ما بعدا تو بعض جنگا اومد که آقای هاشمی هم توی خاطراتش بعدا بهش اشاره میکنه. سه دل 65 اول 4 انجام میشه. هدف این هست که بسته که خب عملیات نصف کاره میمونه اون عکس مشهور که دیدین احتمالا مال اعزام 100 هزار نفری مال برش آزاده است مال همین عملیات هستی که واسه عملیات نیمه کاره میمونه و مثل کربلای 5 که به فاصله فقط چند روز بعد از اون که خب آمادگی نداشته عراق فکر میکرد به فاصله چند دو هفته اول فردی انجام بشه
عملیاتی که اول پنج انجام میشه که تقریباً این تیبول تلفاتش خونین‌ترین جنگ در طول 90 عملیاتی که در طول جنگ ایران انجام میشه همین کبلای 5 هست. شهید طرازی در واقع یه سری میثمه دیگه هم که همین جنگ شهید میشن، 30,000 تا شهید و زخمی داره. در مجموع ایران ظاهرا پیروزه ولی با تلفات خیلی زیاده.
در پشت صحنه اتفاقی که میفته، حالا به نرخ تورم اشاره میکنم. تورم در سال 59 23.7% در سال 67 29% میرسه. در پشت صحنه همونطور که مجموع آقای اشاره کردن تلاشه هم هست برای کاندیدا به جنگ در دولت و آقای هاشمی تصمیمی که میگیره هست که عملا مدیریت جنگ رو بخش زیادی خود دولت و بدن دولت تشکیل بکنه. این همیشه از جزء اختلاف های ای هم از آمین پربسامد اختلافی توی تاریخ جنگ کنار اون اختلاف صیاد رضایی و حالا قبل از ظهیر نجات فلاحی اینها یه اختلاف هم بحث سپاه دولته. یعنی همیشه حتی الان که شما مثلا میبینید هر از گاهی بحث تاریخ جنگ رو مرور میکنن که سپاه صیاد رضایی دیگران بحث این هست که آقا دولت در اختیار جنگ نبود، شعارش این بود که جنگ در رأس اموره، اما واقعا اینطور نبود و دولت داشت مثلا کشور رو اداره میکرد. بخش خیلی مختصری از درآمد کشور صرف جنگ شد. از اون طرف مسئول دولتی هم صدایشون هست که خب ما که کشور رو تعطیل بکنیم همش فقط برای جنگ باشه، جنگ شما هم در این فرسایشی شد، چند سال طول کشته، شما قبل یه عملیات بزرگ انجام بدید ولی 4 سال هم عملیات بزرگ طول کشیده و کشور هم باید اداره بشه. این سال 66 دیگه فشارهای اقتصادی باشه که مسئولین دولتی هم وارد بشن. آقای هاشمی هم با ما فرمانده جنگ مدیریت بخش مختلف جنگ رو از این تصمیم گیری به دولت میده، یعنی ستاد جنگ در خود در دولت تشکیل میشه. ما هم بزن عربی مثلا مسئول پشتیبانی میشه، آیا خواهد های مسئول تبلیغات بزن میشه، خود این مثلا مسئولیت معاملت های هاشمی رو بزنید.
خواهد
از اینکه چون همون درک از دولت بیش بوده ما خواهد این طولت کنیم که یه خدا کنم کسی حسین هم هست، اما از شکاف بینید معامل چمران هست که این دفعه رئیس جمهور میشن به خاطر هم که شما گفتین هم به خاطر جایگاه هم در دلیل دیگه آقای خامنه‌ای تاثیر گذاری چند تا مدیر جنگ نداره و مدیر جنگ فرماندهش که با هاشمیه تو بحث رضایی نه معاملشون هم آقای خامنه‌ای میده خام که رئیس جمهور
توی این مرحله که دولت واگذار میشه بعد یعنی ستاد دولت تشکیل میشه آقای امیر حسین هست که 1990 چه راهی که اثرگذار روی پایان جنگ هستن مثلا در پشت صحنه اینا هستن تو سر خارجی مثلا خب ولایتی فرسون لاجانی مستعدی سیشن نماینده ایران سر بلد تهران ها هستن هیچ شما تاثیر جدی مثلا از رئیس جمهور نمیبینید. خب یکم بخش عمده شده قصه حالا یکم تشریفاتی بودن اون مقام رئیس جمهوری هم طبق قانون اساسی اول برمیگرده. خب یکی از اتفاقی که همیشه گفته از وقتی که عرض که حالی بند دولت میشه نامه مهم برای روغن زنجانی هست، مسئول روغن زنجانی از که من میخواستم بخونم رو اتفاقا فکرم شاید الان مرتبط باشه چون که رئیس سازمان برنامه بودجه هست، وزیر برنامه بودجه هست، یه نامه نویسه و مشخصا میگه که ما دیگه امکان ادامه جنگ نداریم و یه تیزار رو نداریم اتفاقی مقاله در مورد روغن زنجانی. ببین این مقاله در واقع هم یک سال بعد از این نامه است ولی میخوام بگم که همون تفاوت ادبیات و واقعیت. اول مقاله ایشون تو شروع میشه دلیرمدار میهن اسلامی که آگاهان عارفانه با دلی پر از ایمان پای در رکاب دفاع از مقدسات مذهبی میهنی نهادن تا خاک مقدس پر اجر کشورشان را از لوس وجود فریب خوردگان خصم زبون که با اقوا و اخبار سردمداران و کشفی که کورنگیش خیش گستره خاکی ما را ظالمانه مورد تاخت قرار بودن فاش سازن و سینه هم باشد ایمان صفای خیشتر را در ایران آماج تیرهای زهرارگی دشمن از خدا بیخبر ساخته و چون در بیتون فهمه قلب دشمن را در این نمدارای خود و اسلام و میهن افسانه جاودانگی را به حقیقت و واقعه مبدل ساختن الاخر. این ادبیات ادبیات وزیر برنامه بودجه است، نه اصلا وزیر تبلیغات که بهمن 67 یعنی چند بعد از جنگ. اما اتفاقی در پشت جفتش میافتاد و در مدیریت نظام داشت میافتاد همین قصه بود که کاملا هم گرش کردن نگاه عرفی بود به خلاف زمان بیدامان قدسی ظاهرن قدسی بود نگاه مشروعی مسئولیت قابل جنگ کاملا مرفوض بپرسن
و بدون همه آیه روغن زنجانی که اعلام میکنه ما دیگه نمیتونیم جنگ ادامه بدیم. یه اتفاق مهمی هم
میفته که اینجا دیگه سراشیبی جنگ نیست. ما عملا توی این مقطع تقریبا از یه سراشیبی رو به پایان میدیم. اولا اینکه ما تا حالا خود مشکلات رو نیست اثر گذار بودیم. ما تا قبل از این به جز چند مقطع خب رابط و آمریکا به شکل عدد پنهان برقرار هست. مثلا فرق میکنیم حالا یا با واسطه یا بی واسطه. اما بعد از قصه مشکلات این و بعد از حالا بعضی درگیری های لفظی هم که پیش میاد آمریکا شاید ورود میکنن به بحث خلیج فارس. احساس خطر هم که میکنن این هست که جنگشون در قرار داده بودن که در جنوب هم به بن‌بست رسیده ادامهش به خلیج فارس کشته بشه و شریان انتقال انرژی تحت شعاع قرار بگیره. این هست که اسکورت نفتکشان اینجا پیش میاد و شوروی ورود میکنه، آمریکا ورود میکنه، اینا هر کدوم اعلام میکنن که ما نفتکشان اسکورت میکنیم که عراق و ایران نتونن مثلا بزنن. خود این ورود امریکا به دریا و از طرف شوروی دریا خیلی روی آینده جنگ تاثیر میذاره. جنگ رو از حیث تقابل صفر ایران و عراق و از متحدانش خود تو عرب مدت همزمان مواجه میکنه. بدون هماهنگی اقتصاد 66 اتفاقی که ممکن هست که یک از کشتی شوروی رو ایران میزنه بعد از سخنی که خامنه‌ای داره و حتی بعداً مسئول فرمانده اون عملیات رو برای توبیخ به تهران میارن، ولی این اتفاق که کاملا قرار بود توبیخ بشه اثر جهانی مثبتی میذاره. یعنی اینکه حمله برای چی میخوام خیلی جسارت به خرج بده ایران و هم فرمانده‌ای که ورده بودن برای توبیخ رو تشویقش میکنه. به سبب دوربهش عراق اشتباهی یک از آقای امریکا رو میزنه که خب خود این میاد یکمیش رابطشون رو به هم بریزه، اما با عذرخواهی رسمی عراق و چشم‌پوشی آمریکا این اتفاق نمیفته و همونطور که اشاره کردم بوده 460 کشتی از طرفین توی این 8 سال هدف سبب مشک قرار میگیره. در 29 تیر 66 قطعنامه 598 تصویب میشه بعد از قصه جنگ نفتکش‌ها و جنگ خلیج فارس که ایران رد میکنه این قطعنامه رو و قبول نمیکنه. همون قطعنامه 598 که یک سال بعد ایران قبول نمیکنه.
بعد
فاق مثلا اتفاقی بخواه انجام رسیم؟ بعد رسیم
نه کار فاق نداره. نه برای عرب هم اصلاحی کنکورتی نه کار فاق نداره. فاق دست ایران اتفاقا توش یه جور زندگی روزمره هم در جریان برد مدخواد گزارش از زندگی در فاق مثلا مخابره می کنم و در شاید من رسل فاق رو کسی است که محصر هست رو قصه ببخشید فاق نه مدام کارش رو بخاطر نفتکش هست. از اینجا بعد یه سلسله اتفاقاتی پشت سر هم دیگه میافته که به نظر میرسه که مسیر داره حرام میشه برای پایان جنگ. یه تعبیری که بعد از جنگ مثلا در اول تحلیلگر و تحلیلگر خارجی بیشتر مطرح کردن این هست که جنگ ایران عراق رو قدرت های بزرگ به راه انداختن و قدرت بزرگ هم تصمیم گرفتن تمامش کنن. شواهد شما تقریبا اینجا میبینید. حالا ببینید با کلا رد بکنیم یا تایید بکنیم، شواهدش از این هست که ما بعد از تصویب قطعنامه 598 مجموعه سلسله اتفاقات میبینید که دیگه ایران مجبور میشه هم قطعنامه که ردش کرده بود با یک سال تاخیر البته بپذیره. خب در تابستان 66 عراق به سردج حمله میکنه، حمله شیمیایی هست. خب این مثل بعد از جنگ نفتکش‌ها این قصه حمله شیمیایی که شروع میشه و ادامه پیدا میکنه اثرگذار مرداد 66 هرج خونه اتفاق میفته. یه عدد زیاد از مجاهد ایرانی که اون مجاهد خوب میدونیم کشته میشن. ایران میخواد که عملیات تلاف جویانه طراحی میکنه که به نفتکش پایگاه نفتکش که نفتی عربستان حمله بکنه با گزارش آمریکا میگن عملیات رو میده و متوقف میشه تا مهر 66 و آمریکا به نفتکش‌های ایرانی و سکوی نفتی ایرانی حمله میکنه. اتفاق بعدی این هست که یکی از عاملان اصلی ایران در سالهای جنگ سوریه که عرض کرد از قبل رقابت حزب اسد سوریه و حزب اسد عراق حافظ اسد طرف ایران بود و البته منفعت خودش رو هم داشت به قرارداد نفت ایران و سوریه کردن در سه قبل در کنفرانس سالان عرب پایز 66 از ایران جدا میشه و به نفع عراق رنگ داد که خود این خب خیلی اثرگذار است روی مناسباتی که اینجا داشتیم. آمریکا ایران رو تحریم میکنه، تحریم تسلیحاتی میکنه که حتی ژاپن و چین مخالفت میکنن با این تحریم. یه تحریم این هست که ژاپن و چین هم میخواستن تسلیحات خودشون رو از این بازار اونا سود ببرن که خب برده. تلاش میشه که ما یه راه جدید پیدا بکنیم و هم پیشنهاد میشه که ما از شمال غرب مثلا شروع کنیم. وقتی بمب اساسی دید در جنوب و در میانه کنیم از شمال غرب که بدون مقدس توسعه طراحی میشن و چند موفق نیستن. اواخر سال 66 حلبشه فتح میشه توی عملیات ولفجر 10 و در پاسخ هم از دقیقا آخرین روز سال 66 محمد موشکی شهید عراق شروع میشه که ویژگی مهمی حملاتون هست که این دفعه تهران هدف اصلی قرار میگیره. متعاقب عراق و حلبشه حمله شیمیایی میکنه با اینکه شهر در مردم خود عراق بودن در بیش از حمله میکنن توی این حملات 5000 نفر کشته میشن از عراقی ها و 7000 نفر هم آدم العمر معلول میشن. ایران فیلم اینها رو نشون میده، فیلم این حمله به حلب شده ولی تاثیر عکس میده و این دیگه رزمنده ها رو خراب میگه. خب بعد تاثیرش رو میبینیم. یه نکته مهم هست این که برد موشکی عراق توی این مقطع 900 کیلومتر تهران، یعنی نیازی به تهران بزنه مثلا که تهران فقط برای زدن بغداد 150 کیلومتر نیاز باشه. یا ما رو از موشک باران ها بدم اول فرستاد فهمیدن بیشتر موشک باران ها رو این شهر ها بودن. اول در مجموعی 48 حمله موشکی ما از عراق به ایران داشتیم و 410 تا موشک شلیک شده و در این حملات 2336 نفر بودن. این حدودن رو دمدش اشاره کنم چه رو میگیم بودن شهید شدن و 11800 خورده هم مجروح. بیشترین حملات موشکی به تهران بوده 96 موشک به تهران استفاده میکنه. بعد دسپور بوده 50 موشک، قم 20 تا و اصفهان 18 موشک. خب فشار اقتصادی هست، ورود آمریکا به خلیج فارس هست، اون جنگ نفتی هست که خب تاثیر میذاره روی درآمد ایران، تاثیر خیلی شدید میگذاره. تحریم عرب و کشور عرب که از جمله حالا هم حج خونی هم کنار کشتن سوریه هست. ولی نکته خیلی مهمی که به خاطر اثرگذار همین حمله به تهران هست که مسئله یا پیش از اینکه مثلا مسئله جنوب غربی و غرب نیست، مسئله که میشه مسئله تهران میشه. این مردم تهران متاسفانه نوروز سال 67 نوروز خونی نیه برای مردم تهران به خاطر اینکه این مسئله جهان رو شما به بحث ها درس آخر ادبیات که برسیم اشاره میکنیم. نمودش رو توی عنوان و مغازن بعدش نمیشه جدن و مصور خیلی خوب نمیتونیم ببینیم. نارضایتی از این راه شمن جنگ و اینکه دیگه اون حتی نیروهای مردمی انگیزه برای حضور چندان نداشتن، فراخوانهایی برای عملیاتی آخری چندان نیرو نمیرفته، ناراضی بودن فرمانده ها از این قصه و تلاشه تبلیغاتی که انجام شد چندان موفق نبود. اما همونطور که عرض کردم رسیدن موشک به تهران جنگ رو دیگه مسئله بیش از حد بیرونی میکنه. خب از بهار تا بسون این سال هم مجاهدین خلق وارد فاز عملیاتی میشن و همونطور که اشاره کردم 63 بعد از توافق 63 مسعود رجبی و سجاد از این مقطع اونها خودشون عملیات زمینی انجام میدن. خب باز خود این عملیات ها میشه که مهم شامل نیروهای خود جنگ شدن که اولا خودشون ایرانی بودن و اشراف از اون بیشتری هم داشتن. چند تا عملیات چرچرا مثل آفتاب اینها مجاهدین خلق مشخصا انجام میدن که بعضن موفق هم هستن. یه اتفاق دیگه هم در پشت چهره داره میفته و این سال بحث همون شفاف شدن اختلافات سیاسی شکل گرفتن مجمع روحانیون هست که جهان اصفهان خط سه اصفهان هست که در اصفهان شکل میگیره و تأثیر اینها توی جنگ بعضا حتی جنگ تحت شعاع اختلافات قرار میگیره. از جبهه ها که از آنها برای شرکت توی انتخابات مجلس سوم به شهرهای خودشون برمیگردن من جمله از پاپ و این انگیزه برای نگه داشتن پاپ خب روز به روز کمتر میشه. این اتفاقات خیلی جزئی اصلا میفته. من جمله اینکه مثلا وقتی خبرنگار میخواد اخبار انتخابات اعلام بکنه تعداد رأی پاپ رو هم اعلام میکنه، مثلا در صندوق پاپ هم این تعداد رأی به صندوق ریخته شد که خب روشن میکنه چند نفر سرباز کنن توی پاپ هستن. بعد این جور اتفاقا باعث میشه که در 28 فروردین حمله خیلی شدیدی به پاپ انجام بشه. اسم عملیات رو هم بسیاری از قبلش که صدام سیاست تبلیغ صدام اسم عملیات هم زد رمضان مبارک صدام در
و اصلا ایران آمادگی عملیات رو نداشته، فکر هم نمی‌کرده که از قوت دفاع حمله بکنه. همزمان که حمله شده فرمانده سپاه توی سنگار فرماندهان در کرمانشاه بودن که خب خبر حمله بهشون میرسه و در عرض 8 ساعت فقط فاق دوباره بازپس گرفته میشه. روز تولد صدام هست، جشن خیلی مفصلی هم در عراق گرفته میشه. شلمچه سقوط میکنه، بیت المقدس هفت من بخش دیگه سلسله بار میگم میرم جلو، بیت المقدس هفت هم شکست میرسه. مجدن خرب میرن مهران رو میگیرن. 12 تیر نام میسنس به میسنس آمریکا به حکومت ایرانی حمله میکنه. 290 غیر نظامی کشته میشن. اینم میدونیم گرانترین کشتی جنگی دنیا بود و مجهزترین کشتی جنگی دنیا که همزمان بود 200 شلیک بکنه. از جرمی هم که به حال اون بحث این که اتفاقی بوده و مثلا اشتباه شده چندان پنجاز اینجا همچه کشتی مجهزی به حال این فشاره است که قدرت بودیش هم اینا باید بکنن که مجبور شه قطعنامه بپذیره از اشکال مختلف. و خب یکی از آخرین اتفاقا هم قصه حمله ناوینسنس بوده. در داخل هم بین مسئول نظام اختلافات در جنگ پررنگ‌تر شده. به تبع بحث 366 هست اعلام می‌کنه حالا بحث نهضت آزادی بخش رو جلسه قبل که اشاره کردم، آقای منتظری هم که قائم مقام رهبری هست به منتقدین جنگ تبدیل میشه. توی سخنرانی‌هایی که داره مثلا بعضا با جنگ مهاجرین جنگی به انتقاد از جنگ می‌پردازه، بعضا هم تو قصه خرمشهر موقع مطرح می‌کنه که تعرض می‌کنه تا قبل از این مطرح نیست. و بعض در مقابلش هم امام خمینی در مورد ایشون هم
نامه‌ای
داده هم سال 66 که دولت هم وارد به فاز شکل در جامعه شامیار نامه که فاز تراز بازرگان نه اون تو اشاره کردن حالا مال خود مفته خرمشهر نیست، مال شی تسته بعد خرمشهر هم بلته یعنی این چون نیست که مثلا همون موقع بعد از فتح خرمشهر این بحث بوده باشه، ولی به حال به فاصله چند ماهی هم مثلا میشه تا یک سال بعدش هم دو سه تا نامه دیگه می نویسن و بیانیه صادر میکنن. بعد بیانیه صادر میکنن که میجوری آخرش هم همون بحثی که گفتن طبق آموزهای قرآنی این هم این جنگ این جنگ خالص اسلام و شرعی نیست که اشاره کردن که امام سخنرانی میکنه. و بعد از اون مقطع بعد دیگه نهضت آزادی بیانیه رسمی نداره اصلا در مجلس امام حضرت رسمی اتفاقا جمع نمیگیره. این برای اولین بار بعد از این حمله امام حسین بعد پاسخ به نامه آقای منتظری که امام بحث میکنه که جنگ ما جنگ اسلام بود و جنگ عقیده است رو ما جنگ علیه تمام نابرابری های نظام سرمایه‌داری کمونیست خب اون نامه خیلی مشهوری جزء چند تا اثر شاخص امام هست در باره جنگ چون همین پیام قطعنامه در مورد اون حج خونی پیام در باره کشتار حج و همین جمله این پاسخ به آقای منتظری. برای اولین بار ایران به شورای امنیت شکایت کرد. باز دوباره در همون راستای قدسی گلفی یعنی خالص اینجا گفتن ما اصلا در هفته اول جنگ اصلا حتی سال بدر شکایت نمی کنیم بگیم اون سال بدر است که واقعا در کلش دست طرف رسیده و اصلا مشروعیت نداره تو فضای انقلابی، ولی اینجا اونقدر تحت فشار قرار میگیره به شورای امنیت شکایت میکنه. و در حاشیه که در اساس سازمان ملل هم گوش به آقای ولایتی کشور نکنم میگه که برای همون انتخابی که خود میکنیم شما الان به دوران هستی یا ادامه بدین یا با ما مجبور میشین بجنگیم که یکی از دوتا رو باید انتخاب بکنیم. خب یه در من توی این چند ماه پایانی سال هشتم با شتاب روز روز کار سخت‌تر میشه. 367 از جمله حرام دوباره حمله میکنه دهلوران رو میگیره و یه مجموع اتفاقای این جمله ترس از این که وقتی صدام به حرب شه و سردش حمله میکنه این قدرت داره و این تجهیزات شیمیایی داره مثلا تبریز رو بزنه و اومیه رو بزنه حتی به تهران هم به شیمیایی بکنه. ترس از این که بعد از سقوط دهلوران و مناطق بیشتری از دست بریم توی این تجهیزی مجددی که سپاه عراق کرده. مشکلات اقتصادی خب چند نامه هست، نامه آقای روحانی هست، نامه آقای خاتمی هست که از نظر تبلیغاتی میگه مردم یه روحیه جنگیدن ندارن، نامه خود محسن رضایی هست، نامه مشهوری که چند سال قبل هم افشا شد جز اسناد بود که تا به حال فاش نشده بود به امام که خب مثلا ما یه فهرست تجهیزات مفصلی رو ردیف میکنه که ما بخوایم به جنگیم حتی تا 20 سال بعد میتونیم به جنگی بعد بشه که فهم بشه که خب پاسخ ما هم میشنویم. شکسته پی در پی ضعف نظامی ورود امریکا به منطقه همه مجموعه این عوامل ایران رو وادار میکنه که قطعنامه رو بپذیره تقریبا با یک ساعت با یک سال تاخیر که در 7 تیر سال 67 اخبار 62
بدون هیچ سنگینه اعلام کنه که ایران قطعنامه رو پذیرفته. پذیرش قطعنامه در ایران هم دو تا نتیجه کاملا برعکس هم داره. در عراق به جشنهای ملی تبدیل شده، در ایران یه شوک و یه فضای حزن‌آوری منجر میشه. چه تو جبهه ها، چه در پشت جبهه، یک شوک ایجاد میکنه. تلقیه که فصل قطعنامه هست اینه که عراق تلقیه حضرت بالا میکنه که پیروز شده و در ایران بحث خیلی
حالت شوک و یأس و حزن هست. بعد از قطعنامه که خب عراق هم بدونه ایران در موضوع ضعف قرار گرفته، 31 تیر دوره به ایران حمله میکنه. به سمت خوارمشهر میاد، به سمت اهواز میاد، یک مرداد به ایران حمله میکنه، دو مرداد به کرمانشاه حمله میکنه، دوباره سلسله عملیات انجام بده که مناطق از ایران رو بگیره. 3 مرداد عملیات فروغ جاویدان با نام پیامبر آغاز میشه که توسط مجاهدین خلق هست. تو ایران عملیات مرسوا تعریف میشه، از اونها اول میان مهران رو میگیرن و بعد پیشروی میکنن به سمت اسلام آباد غرب. که عملیات مرساد یعنی وقتی این واکنش رو میبینیم، حالا ما یه شوک عاطفی توی افکار عمومی داریم، خصوصا جنگ با اینکه حالا بی‌انگیزه شده بود، اما اینکه فشار ها بود، ولی کسی انتظار پذیرش قطعنامه رو مثلا شاید نداشت اون لحظه. و پیام امام خب پیام مهمی است، پیام قطعنامه که خود امام مثلا میگن جامعه زعفران پوشیدن. خود این فضای برابر ترجمه که شما اشاره کردین، اونطوری که امام داشت، این فضای شک و خشم آمیخته فرهنگی ایجاد می‌کنه که وقتی حمله عراق سر گرفته میشه، فراخوان نیرو که داده میشه حجم خیلی زیادی از نیروهای داوطلب دوباره مراجعه میکنن که تو عملیات مثلا مرشد اینو شرکت کنن. مشهور هست که میگن امام گرگان دیگه مثلا دوباره این شور حجم مردم شاید مثلا قطعنامه قبول نمی‌کردن، این رو نقد کردن از ایشون. خب عملیات مرشد تو حمله میکنن، مجاهد فرش شکست میخورن، صدام 15 مرداد آتش بس رو قبول میکنن. سامان ملل 29 مرداد رو زمان آتش بس رسمی اعلام میکنه و حضور نیروهای خودش در مرزها روی شهریور مذاکره دو طرفه شروع میشه. مذاکره به نتیجه نمیرسه به خاطر اینکه ایران تاکید داشته که وقتا مردم تجاوز مشخص بشه، حتی مرزها مثلا برگردن و غرامت تعریف بشه، اما صدام زیر باره نمیرفته و این بنبست مذاکرات بعد از فوت امام اعلام پیدا میکنه. تازه اسم 68 سال 69 صدام یه نامه‌نگاری میکنه با آقای هاشم رفسنجانی که من توش اون کتاب هاشمی هم منتشر شده، دفترش منتشر کرده و پیشنهاد میکنه که مثلا رهبران دو کشور بیاین، ما فارغ از نهادهای بین المللی خودمون بشیم، توی منکی مثلا با هم دیگه کنار خونه خدا مذاکره کنیم. مرداد 69 که صدام به کویت حمله میکنه، فشارهای جامعه جهانی که برش هست، مجبور میشه که قطعنامه قبول بکنه و به همون قطعنامه الجزایر که قرار در جزایر که جلسه قبل هم اشاره کردیم برمیگرده که بعد از اون دور توافقات صدام و رئیس‌جمهور رو بعد آزادی اسرا و آزادسازی مناطق و حضور مشخص کردن مرز بین‌المللی انجام میشه. خب این تا پایان جنگ سرچنده بفهم اگه تا اینجا نکته بدین بفهمین که
اون قطعنامه 266 که صادر میشه عراق رو بلافاصله میپذیره.
بله.
خب اون که رسما برای شکست باخ مدرسه ایران نبوده، اون قسمتی که واسه عراق نتونسته بگیره چطوری این طرف پیروزی تلقی میشه توی عراق ولی مثلا ایران شکست.
سال 66 قطعنامه هم قطعنامه است، ولی سال 66 تلقیش با 60 فرق میکنه. خاطر اینکه سال 66 وقتی صدام اینو میپذیره و حتی خودش پیشنهاد میده، حتی اینم اشکی هم بازم دست رفت، بعضی مناطق تا آخر جنگ اصلا عراق میمونه، اینطور نیست که کامل تخلیه کرده باشه، مثلا ما پاها گرفته باشیم بخشی از پا که مانده سر و ما هم رفتیم مثلا پاها گرفته که بخشی نمونده داشته
باشیم. اما
عرفم در موضع ضعف هست صدام در سال 66 که میپذیره، یعنی فکر میکنه که مثلا بتونه پیروزی دیگه داشته باشه. ورود قدرت جهانی ماجرا معادله به هم زنه، یعنی مجموع اتفاقاتی که از ما مرداد 66 تا 67 یک سال مجموع اتفاقاتی که اولا از کمال با اینکه تو بحث آمار جنگ اشاره می‌کنم، ما صرف می‌تونم که صرف جنگ کشور باشه، ما صرف در این دست کشور تو سر گرفت مسیرش عمده هم خودش رو خانه کشور اسماعیل بود، از جزایر و تونس و اردن و فلسطین و ما زمین هم که تو سر گرفت عراق گرفته نیروهایی که اصل گرفتیم اینها هم بودن. میگم فقط پس جنگی موقعش تو عراق نبود، اما اتفاقی بوده که میفته، اولا ایران تحلیل میشه، تا قبل از این از آمریکا سلام میگرفت ولی ایران تحلیل میشه، تحلیل تسلیحاتی میشه، شورای آمریکا ورود میکنه، بوده مستقل میکنه، میگه قبضه فارس جنگ نفتکشان انجام میشه، نفت ایران رو میزنن، از نظر درآمد هر شکل ایران تحت محاصره قرار میگیره، اون هواپیماهای ایران رو میزنن، یعنی مجبور میکنن که ایران حتما به قرارداد تن بده. عراق خلاص کرده بود، وقتی که ایران تن میده، حالا دیگه مرداد 67 دیگه 66 نیست دست بالا داشته باشه، ما هم فا باید دست بدیم، هم دهداران دوباره تصرف شده، هم دوباره شرایط آماده است، هم ارتششون پاشید دست اینه که صدام دوباره احساس میکنه که اصلا میتونه جنگ حمله بکنه، حرف میکنه حتی نزدیک اهواز هم ظاهرا توی حمله مجدد پیش از تابستون 67 انجام بده پیش میاد.
شیعه اسیر هم زمان بعد از قبول
تحریم
ایران که
قرار
حمله
کنه
برای چون 35000 اسیر علاوه از ایرانی، یعنی بیشتر اسیر توی برای ایران
تمام که میشه احتمال داد که بله بخاطر اینکه دستش پر باشه توی مذاکرات، بله بخاطر اینکه دستش پر باشه توی مذاکرات، حالا اگه دیدم توی آمارهای چند داده اشاره میکنن من اشتباه کردم که ما بخش خیلی زیادی از مثلا تلفات مهاجرین داریم، اون هم حمله اولیه علاقه شو بعد از اون دیگه نیروهای نظارت شمال کلا تخلیه هست و فقط بحث نیروهای نظارت مناطق هست هم جنگ هستن تا بحث موشک باران جنگ شروع میشه، اون موشک باران اصلا معادلات کلا عوض میکنه، اون تو که از قبل جنگ رو جنگ شما مطبوعات مثلا موقع که نگاه بکنه دیگه مسئله روزمره است، مسئله اصلی که توی مطبوعات هست مثلا از 66 مسئله بحث اختلافات سیاسی که خیلی شدیده، قبلش مثلا فرض کنید مسائل سر نخست وزیری نخست وزیر مثلا مهندس موسوی، قبلش دوباره مثلا مسئله فرض اختلاف نظر بین مثلا سرحدی زاده وزیر کار با شورای نگهبان، قبلش مثلا یعنی بحث اصلی روزمره داخل کشور که ریشه همون چیزی که بعدا میشه جریان راست و چپ و جدا شدن مجمع روحانی مجمع روحانیت این بحث هست، جد گوشه حاشیه کنار روزنامه مثلا یه خبر اخبار جنگ اخبار جبهه ها مثل خبر روزنامه مثل اخبار شهرستان ها اخبار جبهه ها مثلا یه ستون ثابت روزنامه اطلاعات مثلا کیهان جمهوری اسلامی، اما وقتی جنگ شهر ها مطرح میشه و مشکل میرسه به تهران، اصفهان میخوره، تهران میخوره، شهر مهم مرکزی میخوره، یه قصه عوض میشه دیگه، دوباره برمیگرده به تیتر یک میشه جنگ، و برای همین تموم کردن جنگ به هر قیمتی دیگه برای ایران حاجی گفته مسئله میشه، مگر نه پایان جنگ از سال 62 حداقل تو خاطرات برای هاشمی که فرمانده جنگ بوده مسئله بوده، این از 62 اینا می‌خواستن یه عملیات بزرگی خاطر انجام بدن که اون پایان بخش بشه، از 64 تا 64 این جنگ فرسایشی میشه و طول می‌کشه تا همین سال 66 دیگه به اون شکل پایان می‌پذیره جنگ. تعداد موشک‌ها رو من میگم خدمت شما، موشک‌هایی که ایران شلیک کرده 70 فروند کلا، تعداد موشک‌ها که عراق به ایران شلیک کرده 530 فروند مضافه، حالا این بحثی هم هست که مثلا مخالفت امام اون که ما منطق مسکونی نزنیم و مردم عراق مثلا ازشون تلفات نگیریم ولی تحصیلات خودشون بزنیم، بحثی که بودیم بانک هزنگ خود دوتون عملیت کمان آدمو های نهات نسته قبل گفتم، ولی خب برای حمله موشکی ایران این بحثی که الان خیلی بحث هست دیگه، این توان موشکی که ما مثلا بردش چقدر بودم ذریب خطاش چقدر بود، این هم توان ما بود برد موشکی ما فقط مثلا 50 کیلومتر میخواستیم تو قبل بزنیم، اما اون 900 کیلومتر داشت که تهران رو بزنیم، این همش مسئله بود که به حال این هم حالا جز پیامده تو سیاست خارجیش مثلا میگیم گربه هم برای خدا موش نمیگیره، تمام سود جدی که خیلی فروش تسلیحات داشتن کشور مثل فرانسه بود، کشور مثل امریکا بود و شوروی بود که مثلا خصوصا عراق تأسیس کردن، حالا فرانسه چی گفتن بخشش هم به رابطه سهمیه خود ژاک شیراک و صدام به همگش که کلافه‌های قدیمی هم دیگه هم بودن. خب الان می‌خواست همینو میگم، آره الان من بحث پیامدهای جنگ دوباره میسیم این بحث ظاهر میشه هفته بعد، ولی من آمار جنگ رو فقط امروز بگم که هفته بعد انشالله بحث پیامدها رو شروع بکنم بتونیم بحث بازنمایی رو باز هم بگیم. در مورد بحث تعداد کشته ها و شهدا خیلی آمارا مغشوشه، خیلی مختلف گفته میشه، دلیلش هم هست که حالا چند دلیل در اولا که در حال بعضی ضعفای آمارگیری حرفا به کنار
بحث شهید تعریف دقیق بوزید مشخص نداریم، یعنی مثلا توی آمارات وقتا شهدای انقلاب و شهدای ترور و جانبازه بعد از جنگ شهید شدن همین حرف رو حساب میکنن. بعضا آمارای میلیونی هم مثلا گفته میشه که شهدای صفوی مثلا چند سال قبل شد مردی که اگه اشتران کنم که بحث میلیونی تلفات و طرف رو گفته بود. بعضا تو گزارش عراقی همین آمارای خیلی زیاد هست، اما تقریبا حدود شهدایی که بخوام بگیم در کل جنگ، اهم از شهدای جبهه جنگ و شهدای حملات موشکی یه عدد حدود 200,000 تاست. حالا بین 180,000 تا که مثلا فرض کنید توی آمار سهنگ مجتبی جعفری دو سال قبل گفت جانشین باید حفظ، از 90,000 کشته هست تا 217,000 تا 220,000 تا 223,000 تا عددش خیلی مختلف. من حالا آمار هر چند تا رو میگم، هم باید حفظ رو دارم مثلا آمار اساسی دارم هم ارتشی تفاوت با هم داره بس مشترک. ولی حالا اول آمار رسمی مثلا باید حفظ رو خدمتتون بگم، در مجموع خون 5 میلیون از جانب ایران بودن، 5 میلیون شرکت کننده توی جنگ مشارکت کردن، به این آمار که اشکر مصرحیم شده بجرد برای ایران کرده. 190,000 شهید ما داشتیم، 672,000 مجروح یا جانباز، از اینها 16,000 تاش مربوط به بمباران منطقه مسکونی بوده، 85,000 تا بسیج بوده، 48,000 تا ارتش بوده، چون چه نشون میده 33,000 تا دانش آموز بودن، 3500 دانشجو بودن، 3300 خورده روحانی بودن، 2000 تا که بعضی آمارا 6500 تا شهید از اطفال غیر ایرانی داشتیم. ما میدونیم ما از اطفال غیر ایرانی هم چی جنگ بعضا مشترکت میگم، حالا از معابدین عراقی بگیریم تا بعضا اطفال افغانستان که مشترکت داشتیم. 2700 تا پزشک و پرستار بودن، 72 تا بعض آمارا 88 تا شهید هستی داریم، 11 تا بعض آمارا 18 تا شهید کلیمی داریم و 6 تا بعض آمارا 9 تا شهید زرتشتی. از نظر جانبازا 672,000 تا همون که عرض کردم مجروح و جانباز داشتیم که 130,000 تاشون شیمیایی هست، 42,000 تا آزاده داشتیم تو همون که اشاره کردم بخش زیرشونی هم مقطع پایانی جنگ اسیر شده بودن. تعداد نیروهای ایران عراق در آغاز جنگ ایران 365,000 نیرو داشت و عراق 20,000 تا نیروی مناسب رفت. در پایان جنگ ایران 400,000 تا و عراق 61,000 تا. استرده که از عراق ما داشتیم، آمار کشته عراق هم بگم ما حدود 20,000 تا داریم، یعنی از 190 تا 220 همه عدد رو سال عراق از شما مطلب گفتم های ماشه مثلا 220 گفته نمیدونم ارتش 218 است، همین آمارا هست. کشته های عراق هم یه همچون عددی هست، تقریبا 25,000 تا گفته میشه از کشته های عراقی. ما 247 اسیر غیر عراقی داشتیم ایران که از این کشور بودن. روی این موضوع انشاءالله جلسه بعد روش صحبت میکنم که خود این معنی داره، یعنی از چه کشورهای موثر غیر عراقی داشتیم، مصر، سودان، تونس، مراکش، اردن، فلسطین، امارات، لیبی، موریتانی، سومالی، نیجریه، الجزایر و هند. بله، از هند هم داشت. حالا باز این آماره دیگه شد هم جمعه باشم هم را بخونم. 155,000 رو خورده ای از این افسرا از این شهدای ایران مجرد بودن، تقریبا 56,000 تا متأهل. با این احتساب که متأهلین جمعیت شهری هم بودن، قربان شهرها هم شامل میشه. 7,056 شهید 14 سال و کمتر بودن، 65,975 شهید بین 15 تا 19 سال داشتن، 87,106 شهید بین 20 تا 23 سال داشتن، این شهید تعداد 22,703 شهید بین 24 تا 29 سال داشتن و
و 3817 شهید هم بین 30 سال به بالا داشت. تام که می‌بینیم بیشتر از شهدا یه جوری بودن که سنی 20 تا 23 بودن که ظاهرا میگن سنی از راه مرعتش بود 23 سال شهید. از نظر نیروهایی که بودن و شغلشون، سپاه، کادر سپاه 23199 شهید و سربازا 16738 شهید. خود این تفاوت معنی داره اون صحبت که داشتیم اشکال تفاوت سپاه ارتش. حالا با ارتش مثلا ببینید، ارتش کادر ارتش 9089 تا شهید داشتن، سربازا 36965. کادر سپاه تعداد شهدش بیشتر از سرباز داشته و برعکس تو ارتش منطقی باید ما ارتش عدد ارتش باشه دیگه، سرباز توی میدونه که میدن نه فرمانده که برقرار بخواست.
از دیگر نیروهای که خب موقع شهدبانی بود، جاندارمری بود، خمینه ها بودن، جاسوسی و اینها، از کادرشون 2926 شهید داشتیم، از سربازاشون 5672 تا، 31674 شهید شغل آزاد داشتن، اشاره کردم 32000 خورده دانش آموز بودن، 6128 فاقد شغل بودن، 3136 نفر زنان خانه‌دار بودن، 2906 نفر کودک بودن و عدد بین 2 تا 4565 هم که اتباع غیر ایرانی بودن که این میتونه احتمالاً به خاطر مشخص نبودن و اتباع افغانی
باشه.
این آمار سنجی پشت شدن از عراقی یه بار این کنید از این کنید؟ من پیدا نکردم، حتما هست، ولی من پیدا نکردم. حالا باز نگاه میکنم اگه بدیگم جسدی قد میگم ترکیه سنی عراقی البته اون اشاره کردم صدام همون سال 60-61 شروع کرد مشابه این موج انسانی که ما داریم که عراق هم ایجاد بکنه، ولی چقدر موفق بود. یعنی به هر حال رشد نیروش تو که اشاره کردن رشد خیلی زیاد بود، بیشتر بود. اما از اول
که
سرباز
رفت شد
حتی جنگ
همونجور ترکیز
نشد، همون شروع هم مثلا 3 هفته مونده به حمله به ایران، عراق تمام تا کسایی که 5 سال قبل رو حتی از سربازیشون تمام شده بود رو باز اعلام میکنه، احضارشون میکنه به سربازی. یعنی سربازگیریش فرندش متفاوت بوده با نیرو داوطلبی که ما داشتیم. اما اینکه آمار سنی تفکیک داشته باشن من پیدا نکردم. حالا باز میبینم که برای جلسه بعد اگه بود بیاد. ما یه بحثی که داریم حالا بحث پیامدهاست. بحث پیامدهای جنگ. تمام الان 20 پیامد که حالا به بحث ما بیشتر آبتین بیشتر پیامت های جامعه شناختی کار جنگ هستن رو بحث میخوام بکنیم. اهم از مهاجرت و حاشیه نشینی که حالا باز دوباره خود همین مهاجرت و حاشیه نشینی آمارای خودشو دادن، بحث از جنگ برگشتگان و رزمنده ها در جامعه بعد از جنگ نشون بده، بحث این تنظیم گفتمان رو تنظیم ساختار سیاسی کشور و همین بحثی در احمد ما تازه از حالا باید بحث جامعه شناسی مون میشیم به شکل دقیق و مشخصش انشالله که کامران رو هم خواستم امروز شروع بکنه، ولی یه وقت کلاس تمام شده. فقط من یه توضیح برای جلسه بعد اگر دوستان موافق باشن جلسه بعد یک هفته به ترتیب بدن، چون جلسه بعد همزمان با این کلاس جلسه رو نمایی از یکی از کتابای آیه کمالی هست پژوهشگر جنگ و هم حالا من دعوت میکنم دوستان با تجربه که هم خود ایشون در ارزشمندی هستن، واقعا محققان بیرو دانشگاه است و این روژنگ واقعا دقیق کار کرده و خوب کار کرده موضوع اون اجتماعی و حالات ماشناسی زباشناسی آشتاد شما برزنده هست. اگر دوستان هم داشته باشن به نظرم درسته مفیدی میتونه باشه، اون درسته هم توی خانه کتاب برگزار بشه. من چون خودم اونجا قراره که صحبت بکنم احتمالا خواهش هم این هست که اگر برسان فرمان میکنه، چون قبل اعلام کردیم هم با شماست اگر نمیرسیم، ولی اگر باید فرمان میکنه هفته آینده رو به جای جلسه اگر دوست داشتید تشریف بیارید خانه کتاب نمایی کتاب آقای کمری و بعد بحثی که اونجا استفاده بکنید و دوشنبه دو هفته بعد این بحث ادامه بحث جامعه شناسی رو با بحث پیامدهای جنگ داشته باشید.
ساعت چقدر
میشه؟ ساعت 5 بعد 5 بعد از ظهر. چشمان بچه ها در حال انجمن علمی میگم که اعلام بکنم. پس اگر موافق پس هفته بعد جلسه نباشه. خب اگر سوالی نیست اصلا نباشه.
فقط در زمان کلاس امکان جا به جایی تار نمست کلیم و عقب تروازی چه دو هفته و چه هفته
آمدی تر باشه؟ برای من که فرمان کنه شما باید با
دوستان انجام هست کنه مستقیم هر سری
آخر جزا تو روزه آخر
میرسه. آره.
خیلی روزه آخر نرسه.